شدند و بیش از 58 نفر مجروح شدند و در این میان 12 نفر دیگر ناپدید شدند. این حمله توسط 50 نفر از شورشیان که سوار بر موتورسیکلت بودند به یک اردوگاه شبه نظامیان در 150 کیلومتری شهر کلکته روی داد. این افراد با سلاح‌های خودکار مجهز بودند و به سوی شیشه نظامیان آتش گشودند. شورشیان همچنین به پرتاب نارنجک پرداخته و مین‌های زمینی را که در جاده کار گذاشته بودند منفجر کردند. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 50 درجه فارنهایت برابر با 10 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. روز خوش. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520 KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
الو، وقتتون بخیر آقای دکتر.
بفرمایید.
از ایران تماس میگیرم. موضوعی که میخواستم در موردش صحبت کنم، البته من به صورت کلی اسمش رو میذارم حالا استثنایی، ولی خب بخوام که حالت مثالی برای بیشترش رو بگم. یه حالتی هست که از سر وقتا احساس میکنم که بنیشد میشه گفت که حدی که میخوام برم سر کار یا حالا معمولا این احساس هست که فکر میکنم فرسانی که دیگران حالا همکارم هست یا ممکنه خواهرم باشه یا بیشتر وقتا مادرم، فکر میکنم که اونها اگر که جای من بودن کارا رو به نوعی دیگه یعنی خیلی بهتر انجام میدادن. یه جورایی تا حدی میرسه که یه احساس ترسی دارم از این که آیا امروز میتونم کار روزانم رو انجام بدم.
خب آخه این که دو تا شد نصب کنستم، یکی این که ما فکر بکنیم دیگران از ما بهترند و برترند، خیلی از اوقات پیدا میشه این احساس حقارت معمولا کودکی بوده ولی بین دوره دبستان شکل و فرم میگیره و به همجاست که بچه هایی که در اونجا احساس میکنن از بقیه همکلاسی یا عقبن ممکن این حال رو پیدا کن. دومین موضوع که شما فکر کنید که کاراتون رو بکنید یا نکنید، خب اون بر میگرده به استراب و نگرانی.
آره، هر دوی اینها هست.
خب این حالی که هست، ببینید عزیز، من و شما در یه جهانی هستیم که وقتی به مرحله بذار جمله اینجوری هست، ما در طول تاریخ مثل حیوانات آگاهی داشتیم، کمتر آدمی خودآگاهی داشته، یعنی به این آگاهی آگاهی داشته باشه. ما تو دنیایی هستیم که برای اولین بار به دلیل دانشی که وجود داره و به خاطر سطح آگاهی و شعور و استفاده از عقلی که وجود داره، بسیار از ما به یه خودآگاهی رسیدیم. یعنی نه تنها آگاهیم، به این آگاهی خودمونم آگاهی داریم. شما روزی که برمیگردید میگید من صبح که پا میشم احساس میکنم که مثلا کارامو به خوبی دیگران انجام نمیدم یا یعنی نمیتونم انجام بدم، باید جلو خودتون محکم بایستید، درست بس که کسی به شما بگه دو تا میشه 45 و بهش بگید غلط و مزخرف نکن، و بنابراین دلیل نداره که با اون احساس برید زندگی کنید. یعنی پس فایده آگاهی چیه؟ مگر برگشتم بهم گفتن سیگار برای سلامتی بده، باید مثل همون آدمی باشم که نمیدونست؟ روزی که شما من اینو میفرمایید جلوش باید بایستید، برای که این نظر نظر غلطیه. اگر فکر بکنید این نظر رو دارید، این آگاهی و علم شماست دیگه، احساس شما نیست. ببینید آگاهیتون درست یا نه، آیا درست 47 است؟ یعنی موضوع به همین سادگی است. و این احساس این که من از دیگران کمترم یا بدترم که متاسفانه به دلایلی و بیش از همه به خاطر رفتار بد و غلط اطرافیان و بعدم به خاطر جایگاه ما در تولدمون بیشتر و بیشتر هرچه پایین تر باشیم اتفاق میفته، قرار است که من و شما بعدا در بزرگسالی تصحیحش کنیم. من اگر یه روزی فکر میکردم پدرم بلندترین مرد روی زمینه، مادرم زیباترین زن روی زمینه، حالا باید بدونم برای من اینجوری بوده و هست، ولی بر اساس و نظر دیگران نیست، و این دوتا رو تفکیک کنم. بنابراین روزی که شما من میفرمایید صبح که پا میشم این حالو دارم، این حال رو باید به خودتون بگید که یه حال غلطی است و یه حال بدی است و چون مضره میندازمش دور، و بنابراین نه، من مثل دیگرانم و اگر هم تفاوتی دارم مثل همه تفاوتایی است که همه آدما با هم دارن، از یه جهات شبیه و عین دیگرانم، از یه جهات دیگه متفاوتم، این تفاوتام میفهمم و میپذیرم. مهم اینه که من هر جا که هستم میخوام بهتر و برتر بشم، ولی مقایسه با دیگری ندارم، عیب و ایرادی هم ندارم، همونطوری که بچه کلاس اولی عیب و ایرادی نداره، کلاس هفتمی هم نداره، اون که سال آخر دانشگاه هم هست نداره، اونم که مدت هاست دانشگاه رو ترک کرده نه داشته نه داره. اصلا این گفتگوها باید تو ذهن از میان بره. متاسفانه ما در محیط اجتماعی زندگی میکنیم که برخی از پدر و مادرها و دوروبریا این مقایسه رو دائما انجام میدن و برای ما داخلی و درونی میشه، و روزی که ما نیرو و عمر و انرژیمون رو این کارا میذاریم به هم میریزیم، از پا در میام، اذیت میشیم، هیچ فایده ای هم برایش مترتب نیست جز زیان و ضرر. بنابراین شما وقتی که صبح پا میشید با این احساسا باید برخورد بکنید به درستی. اون وقت است که دفعه متوجه میشید نه، میتونه موضوع اصلا این نباشه، شما دلتون میخواد لذت ببرید و چون نمیتونید ببرید برای که باید برید کار بکنید، این حرفا رو به خودتون میزنید که احساس بد خودتون رو توجیه کنید. اون وقت است که متوجه میشید ای بسا شاید نوع کارتون و محیط کارتون رو دوست ندارید، پس به یه فکری میافتید که کاری براش بکنید. به همین جد است که روزی که من و شما به خودآگاهی میرسیم، قراره برای این آگاهی که ازش آگاه شدیم کاری بکنیم دیگه، نمیتونیم مانند گذشته باشیم که ندونیم. وقتی شما به این احساس میرسید که ای فکر میکنید درسته، بگذارید با هم بحث کنیم، با دیگران بحث کنید، به من نشون بدید که این چنینه و اصلا معنایی داره، هر دو موردی که گفتید اصلا معنایی نداره، که دیگران کارا رو بهتر از خودم معلومه. تقریبا من هر کاری رو که همکنون تو دنیا دارم میکنم هزاران بلکه میلیون ها برخی از وقت میلیارد ها نفر بهتر از من انجام میدن. خب بدن، من که نمیدم با کسی مسابقه بدم. و دوم این که من کارایی که میخوام بکنم اگر شدنی میشه، اگرم نه نه، بسیاری از کارهایی هم که شما احتمالاً دارید به عنوان کار روزانه انجام میدید همش شدنی، فقط تنها چیزی که شاید برخی از وقت باقی بمونه وقته، که اگر بخواید 20 تا کار رو بکنید که 9 ساعت وقت میخواد، شما تو 8 ساعت کار بهش نمیرسید. خب اونم همه اینجوریه، یعنی این قاعده و قانون طبیعت. بنابراین اجازه ندید که صبح که برمیخیزید با این حالات بد و منفی و با این احساسهای بد پیش برید. علتش هم یه باورهاییست که چک نشده، در مقابلش نایستادید، باش نجنگیدید، و شما از این به بعد درست عکسشو به خودتون میگید، من زندگی خودم میکنم، من منم و دیگران دیگران، منم هیچ شبیه از یه جهاتی شبیه هیچ کس نیستم، و بنابراین هیچ کاری رو هم در این نداره که مثل دیگران بکنم. دیگران از من کار بهتر میکنن، میلیون ها نفرشون. دیگران از من کارا رو بدتر میکنن، میلیون ها نفرشون. ولی اصلا موضوع من این نیست، من که نشستم مسابقه بدم با کسی. جان.
میبخشید. البته فکر میکنم که شاید مهمترین دلیلش همین باشه که همیشه در حال مقایسه کردن خودم هستم و در صورتی حالم خوبه که مطمئن بشم که حداقل از آدمی که میشناسم و اطرافیانم بهترین.
نه فایده نداره عزیز.
اصلا اگه اون... اینطور نباشم حالم بده.
نه عزیزم اصلا عکسش با... سب کنید سب کنید. اون زمان اگه تازه فکر کنید از دیگران بهترید، فقط یه مرحله موقتی چند ثانیه است. پس اصلا قصه مقایسه غلطه عزیز. شما که صبح تا غروب نمیتونید از یکی بپرسید شما چقدر پول دارید اینقدر من پول دارم، شما حالتون چطوره، حال من اینجوری، شما چقدر خوشحالید من اینجوری هستم، شما چقدر خسته اید من اینجوری هستم. چه اهمیتی داره که دیگران کجا هستن؟ چه فرقی میکنه؟ من که ملاکم این نیست که دیگران کجا جان؟
نمیدونم چرا نمیتونم اینو درکشم. یا یه موردی که خیلی یعنی به این اطمینان رسیدم روز حالم خوبه که ببینم که از طرف دیگران یه تایید یا تعریفی داره.
خب فاجعه است دیگه، فاجعه است. روزی که آدم منتظر دیگران براتون دست بزنن، بین دوتا دستاشون بالاخره له میشید. روزی که شما منتظرید ملاک شما از نظر خوب بودن یا کارتون درست بودن قضاوت و نظر دیگرانه، شما همیشه تو زندگیتون اینجا و اونجا چپ و راست آسیب میخورید، آسیب میبینید، اذیت میشید، به جایی هم نمیرسید، از نصف نیرو و انرژیتون هم استفاده نمیکنید. خب شما معلومه به دلیل آسیبای کودکی چشمتون به دیگرانه، ملاک شما دیگرانن، قضاوت شما بر مبنای نظر دیگرانه. ای 5 نفر گفتن لباست خوبه، لباس شما میشه خوب، ای گفتن بده میشه بد. شما برای خودتون خب عقیده نظر، خب شما عقیده و نظر نداری.
نه نه دلیلش اینه که یعنی در این به این نقطه رسیدم، خیلی وقتا متوجه میشم که اگر که یک چیز رو چند نفر به هم بگن اون میشه نظر من.
خیلی خوب میگه، فاجعه است.
بعد این اصلا میرسم که انگار خودم قدرت تشخیص رو
معلومه
ندارم.
نه قدرت تشخیص رو دارید، قرار نمیست گوش به حرف دیگران بدید، دیگران هرچی بخوان بگن بگن، چون نیمی از آدم ها وقتی حرف میزنن تازه یه چیز دیگه تو ذهنشون، چه اهمیتی داره. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنم، اگر مطلبی هست من در خدمت. شنگال عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
این آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری است. اگر وضعیت اضطراری مانند زلزله یا آتش سوزی به وجود آید، نخست این صدا را خواهید شنید و سپس دستورالعمل‌های ویژه برای مقابله با آن به آگاهی شما خواهد رسید و این توضیح مکمل آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری بود.
شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از نیم روز شنونده برنامه اقتصاد و انرژی باشید. در این برنامه ضمن بررسی تحولات اقتصادی شما را با روش‌های نوین سرمایه‌گذاری آشنا خواهیم کرد.
دکتر هومن مهدیون متخصص قلب و عروق، تشخیص به موقع و درمان بیماری‌های قلب و عروق برای جلوگیری از سکته‌های قلبی و باز کردن رگ‌های گردن برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. دکتر هومن مهدیون 310-289-9955.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از ونت کامریکا گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهید.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
Right now, get 10% off cabinet refacing from the Home Depot's home services. Think of cabinet refacing as a facelift for your kitchen, replacing all your current cabinet doors and drawers with new ones, giving you a stylish new look, and transforming your kitchen without a major overhaul. Just call 1-800-269-1400 to set up a free in-home consultation. Use your savings to upgrade your cabinet's style, color, and material. And rest assured that your expert installation will be backed by the Home Depot, putting a smile on your face. Call 1-800-269-1400. That's 1-800-269-1400 today. And get 10% off your cabinet refacing project of $3,000 or more. More saving, more doing. That's the power of the Home Depot. Minimum purchase required through February 24th at participating U.S. stores. See store for license numbers and details.
سلام، چطوری؟
خوبم، چه خبر؟
این دفعه من مهمون دارم، دارم میرم لریز پریدیوس. نمیدونی از موقعی که به تو آدرس رو دادم چند تا دوستای دیگه هم مرتب زنگ میزنن آدرس اونجا رو میخوان.
چه عالی.
منم بهشون میگم آدرسش هست 9043 رسیدا بولوار شهر نورتریچ. تلفنشون هم هست 818 773 0489. خب من دارم میرم لریز پریدیوس. تو خرید نداری؟
خیلی هم خرید دارن.
تازه این هفته حراج دارن.
جدی میگی؟
آره، ببین رون مرغ میده پوند 89 سنت، جعفری و گشنیز و 4 بستش میده 1 دلار، شنبلیله و تره و نعنا و شاهی رو 3 تا بستش میده 1 دلار، گوجه فرنگی رو میده پوندی 59 سنت، خیار هم میده پوندی 99 سنت.
چه ارزون، بزن بریم.
لری پرودیوس در شهر نورتریچ 9043 رسیدا بولوار، 818 773 0469، 818 773 0469.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر، بابت در این مورد یه کار دیگه ای هم که همیشه میکنم و البته فکر میکنم از همین نوع باشه، اینه که نوع زندگی و وقتم رو گاهی وقتا فکر میکنم که متناسب با نظر دیگران دارم تنظیم میکنم. فرض کنید که مثلا یک روز ممکنه وقت خیلی زیادی رو بگذارم که برای یکی از همکاران که از اون همکارایی هست که انگار به تاییدش نیاز دارم، برای فرض کنید یه موضوعی وقت ملاقاتی رو با کسی درستانی تنظیم کنم. خیلی هم دنبالش هستم اونقدر که بعد از داره خودم رو تماما میذارم. بعد فقط زمان ملاقات جا به جا میشه و یه بار برام پیش اومد که با اینکه تمام بعد از دارم رو گذاشته بودم براش، همسرم بهم گفت که خب ببین ما من باید که به تولد مادرم هست باید که به اون تولد برسم و نمیتونم به اون سر قرار بیام، یعنی به اون ملاقاتی که برام تنظیم کرده بود با اون شخص نمیتونم برسم. وقتی اینطور حالت خیلی زیاد برام پیش میاد که من یعنی در واقع کار دیگران هست ولی بیش از اونها وقت براش میذارم که اون جور بشه انگار با اون کار دیگران من رو تایید میکنن، یعنی شادی اون روزم با اون هست. بعد موقعی که این حالت پیش اومد، من مثال رو میگم، این حالت که پیش اومد یعنی واقعا اون لحظه یا حالت احساسه نمیدونم درموندگی دیزی کردم، یعنی انگار که هدف و اون ارزشی که من برای زندگی خودم داشتم این بوده که اون قراره جور بشه در حال، یعنی یه جوری تایید اونو بگیرم ولی اون در واقع دنبال زندگی خودشه. این طور مواقع یعنی میمونم که اصلا بعض وقتا به این نتیجه میرسم که پس انگار من هنوز نمیدونم که یعنی وقتم دیگه چی بذارم چی
از دست مسئله این نیست.
نه
موضوعی نیست. نمیدونم چرا اکو میکنه صدا. اجازه بدید که من صدای شما رو قطع کردن برای اینکه بتونم به حرفم بزنم. ببین عزیز، اینا همش یه مسئله است. شما در کودکی به این نتیجه رسیدید که من بدم و دیگران بدم و دیگران با من بد رفتار میکنن، بنابراین رنج من درد من از دیگران. پس باید این دیگران رو عزیز دانست و محبت کرد و هر کاری میتونی براشون بکنی که دست از سر از آزار تو بردارن و ضمناً اونا تو رو خوب و دوست داشتنی بدونن. بارها من عرض کردم یه نیمی از مردم دنیا تنها هدف اصلی اساسی نهاییشون که در حقیقت همه کارهاشون دورون میچرخه اینه که میخوان به دیگران ثابت کنن که من خوبم و دوست داشتنی. لطفاً منو خوب بدونید و دوست داشتنی و در نتیجه همه کار میکنم که به اینجا برسن. اشکال کار این است که اولا مردم اهمیتی نمیدن، دوم برفرض که اونها رو خوب و دوست داشتنی بدونن، خود فردی که خودش رو خوب و دوست داشتنی نمیدونه اون رو نمیپذیره. بنابراین ما به دنبال یه سرابی میریم که همونطور که قبلا گفتم وقتی که منتظر دست دادن دیگرانی ما در وسط دستای این دیگران حتما له خواهیم شد. این حالت به عنوان یه شخصیتی که در شما پیدا ساله به هر چیز دیگه مراجعه کنید به عنوان تیپ مهرطلبه، یعنی love thirst، یه آدمی که تشنه و گرسنه محبته و بنابراین به دیگران محبت میکنه شاید بتونه یه چیزی از دیگران بگیره. اینقدر به این عادت میکنه که متوجه نیست، داره رنج میبره، اذیت میشه و در حقیقت خودش رو داره فدا میکنه، خودش رو به آتش میکشه، شاید دیگران بگن که چقدر تو آدم گرمی هستی. این رو به شکل و فرمای مختلف میشه دید. این یه اختلال شخصیتی وقتی شدید باشه هست، یه تیپ متأسفانه به نظر عادی و معمولی در جامعه ایرانه. به نظر من بیش از نیمی از مردم ایران مهرطلبن. ما مردمان مهربانی نیستیم، ما به دنبال مهرطلبی هستیم. ما به دنبال این هستیم که دیگران ما رو تایید کنن، تصویب کنن، دوست داشته باشن، درست بدونن، خوب بدونن. و بنابراین برای ما مهم اینه که دیگران ما رو خوشبخت بدونند حتی وقتی که ما بدبختیم، و ترجیح میدیم دیگران ما رو خوشبخت بدونن ولی ما بدبختی بکشیم تا اینکه ما خوشبخت باشیم دیگران ما رو بدبخت بدونن. این قضاوت و نظر در جوامعی که این همه در هم گره خوردند و در محیط خانواده همه به کار هم کار دارند و بعدم امکانات و ظرفیت محدودی دارند سبب میشه که به دلیل کمبودها و محتاج بودن به دیگران چه از نظر فیزیکی چه از نظر روانی این حالو پیدا کنیم. آنچه که شما دارید برای من توصیف میکنید به راحتی میشه گفت که از هر اقلا 3 نفر به ویژه خانم ها در ایران یکیشون این مشکل گرفتاری شما رو داره به حد اقل. بنابراین یه مشکل اجتماعی، یه گرفتاری است که برمیگره به نظام پرورش تعلیم تربیت ما، به نظام خانواده ما، به اون باورهای عجیب و غریبی که برای خودمون درست کردیم که درست است که ما قرار بی خودی و بی دلیل و بی سبب بدون که حتی برخی از وقت برای دیگران فایده داشته باشه رنج ببریم و در نتیجه از طریق رنج بردن ما احتمالاً شاید دیگران متوجه خوبی ما بشن. و به همین جهت که در فرهنگ ما یه شعاری خیلی جدی بوده، همچنان هم به گونه‌ای هست و اون این است که مظلومیت دیگه بهترین صفته، برای اینکه مظلومیت مساویس با حقانیت، مساویس با مهربانی، مساویس با خوب بودن. علت چم این است که چون ظالم بد است پس بنابراین مظلوم خوبه و این گرفتاری از اونجا پیدا میشه. شما روزی که به این موضوع آگاه هستید باید واقع بینانه با مسائل برخورد بکنید. اینکه برای کسی باید کاری بکنید رو من حرفی ندارم، مشروط بر این که همه کارهای مربوط به خودتون انجام داده باشید، چون هر کسی باید کارهای خودشو خودش بکنه. اضافه وقت و انرژی داری صرف دیگران بکنید، اونم در حدی که اگر شما زیانی میکنید و وقتی صرف میکنید برای اونا حداقل همون اندازه اگر نه بیشتر فایده داشته باشه. و الا دلیل نداره که 1 ساعت شما نیروی یه آدمی رو از بین ببرید به خاطر اینکه کسی نیم ساعت دیگه صرف جویی کنه، یا 1 دلار یا 1 تومان خودتون خرج کنید برای که فرض کنید که 5 ریال کسی دیگه صرف جویی کنه. اینا کار عاقلانه و واقع بینانه نیست. مسائل وقتی که من و شما شناختیم و متوجه شدیم بهتر اون است که براش کاری بکنیم. و البته اینا مثل وزن است و هر مطلب دیگری که به تدریج کم یا زیاد میشه. دانش ما به تدریج روزی یا فرض کنید هر ثانیه یا هر دقیقه اضافه میشه، وزن ما هر روزی چند گرمی ممکنه کم بشه، ولی همینقدر که در راه باشیم و کار درست بکنیم کفایت میکنه. ولی مشکل و مسئله‌ای که شما میفرمایید به یک اعتبار یه گرفتاری، یه بیماری، یه مشکل اساسی فرهنگی ماست که در تار و پود فرهنگ ما آمده است. سیستم خانواده اونو تایید میکنه، محیط آموزشی این کارو میکنه، باورهای مذهبی به گونه‌ای برخلاف تنظیم میشن و از وسط اون همه هزار مطلب 100 تاش استخراج میشه و این موضوع رو تایید و تصویب میکنه. بعدن همه درگیرش میشن، درست مثل یه لغتی که مردم به کار میگیرند و بعدن همگانی میشه و از آن همه میشه و کسی دیگه درباره مناسب یا نامناسب بودن یا خوش صدا نبودن یه لغت دیگه کاری نداره. اونم این گونه پذیرفته میشه. آنچه که شما دلیل برای من گزارش میدید بنده هر روز شاهدش هستم در ارتباط با آدم ها، از حرفی که میزنن، تعارفی که میکنن، انتظاری که دارن، توقعی که دارن، نگاهی که به شما میکنن، مقدمه‌ای که میچینن، دور و بر شما تمام مدت این حالاتی که در شما هست به صورت کم و بیشش هست و اینا گرفتاری و بیماریه. در حقیقت افرادی است که ملاک و میزانی برای درست و غلط و خوب و بد ندارن، زندگی برای دیگران میکنن، نظر و قضاوت دیگران براشون مهمه، آنچه که در موارد خاصی نامش رو آبرو میذاریم تا اونجا میره که میتونه من رو تا پای مرگ و نابودی بکشونه و اینا همه ناشی از یه جامعه محتاج و در این حال کمدان و ناتوانه که به قضاوت دیگران، نظر دیگران، حمایت دیگران، کمک دیگران، تایید دیگران، تصویب دیگران همیشه محتاجه. بدون اونا معنا نداره و اسم این توجه بیش از حد به دیگران هم علاقه به دیگران میذاره که اصلا نیست. وحشت از دیگرانه و وحشت از زندگی است که ما رو اینقدر مواظب و مراقب دیگران میکنه یا همیشه در حال مقایسه هستیم که مبادا از اونها کمتر باشیم.
آیا خودم میتونم نمیدونم نگاه خندتی ازش چی از چیزهای باید بکنم که این تو زندگی هر روزم خب خیلی من رو اذیت میکنه و خب نمیدونم خودم باید با خودم تلقین بکنم بایدش رو نمیدونم.
نه ببینید عزیز، مسئله تلقین کردنه بدون تردید گفتن به خود هست، ولی وقتی که من یه چیزی رو میدونم غلطه، وقتی من میدونم از این راه برم راه غلطیه، با به مجردی که خواستم شروع کنم جلو خودم رو بگیرم. بنابراین شما وقتی تشم برید میخواید برید مهمونی، قبلا میستید جلو آینه به خودتون برمیگردید میگید من میرم، مهربونم، صمیمیم، صادقم، هیچ نگران از این مردم نیستم، محتاج تایید و تصویبشون نیستم، بیخودی دروغ نمیگم، اغراق نمیکنم، بازی در نمیارم، من احتیاجی به محبت این چنین این دروغی اونها و خودم ندارم، فرقی نمی کنه که اونها راجع به من چه قضاوت و نظری داشته باشن، من به صورت یه آدم عادی دارم میرم توی محیطی رفتار عادی دارم، نمیخوام اونجا بدرخشم، نمیخوام همه رو تحت تأثیر قرار بدم، من اومدم زندگی خودم رو بکنم. بنابراین مواظب باش در کلامت، در تعارفات، در انتظارت با دیگران برخورد عادی داشته باش. نیم ساعت یه ساعت بعدم بیا دوباره تو دستشویی، بذار همین حرفا رو به خودمون بزنیم و بنابراین به تدریج از طریق این گفتگوی با خود کمک کنیم. بعدم اگر احتمالاً رفتید به یه مهمونی بهتون توجه و اعتنایی نشد، دلیل نداره ناراحت بشید. تازه اگر شما برید لباس شما از بقیه کمتر باشه، که خب یه کسی دیگه‌ای که مثل شما فکر می‌کنه حداقل یه ذره خوشحال میشه، بذارید با خوشحالی او خوشحال بشه، شما هم که قرار نیست ناراحت بشید، پس بنابراین یکی حداقل در این ماجرا برنده است. معلومه که این حال شما نشانه یه دانشی است که شما دارید که از او یه بینشی و بعدن نگرشی به وجود آمده. خب همه اینا غلط است. یعنی درست بسیده است که من در یه جامعه تصور کنم مثلا سیاه‌پوست عیب داره یا فکر کنم زن عیب داره. بنابراین به خاطر این باورم وقتی به این آدم ها نگاه میکنم یه نظریه بد، غلط، منفی، غیر واقع بینانه، غیر اخلاقی، غیر منصفانه ای دارم. خب اینا رو با تغییر بدم. روزی که من فهمیدم یه چیزی غلطه که نباید دنبالش برم و اونو تشدید و تقویت کنم. یا فرض کنین مهمون دارید، وقتی که مهمون میاد به خونتون از قبل با خودتون صحبت و بحثتون رو بکنید که من در حد عادی و معمولی پذیراییمو میکنم، نه در خدمت اونو هستم، نه قراره بسوزم و بسازم، رعایتشون رو میکنم، آداب و ادب رو حتی در حد اکثر آنچه که در جامعه و فرهنگ پذیرفته و پسندیده است انجام میدم. اونا خوشحال شدن، شدن، نشدن، هم نشدن. موضوع به همین سادگی است. نه از خودتون توقع و انتظار داشته باشید و نه دنبال همون راه رو برید که باید دیگران راضی کنم. اگر قرار باشه رو خط رادیو تلویزیون صبح تو اروپایی بخوام شما رو راضی کنم، که از پا در میام. اصلا من اصلا نمیکشم به نیم ساعت این همه انرژی صرف چه بکنم. من کوشش میکنم خودم باشم و صمیمانه و صادقانه حرفمو بزنم و بعدم به دلیل اینکه باور دارم شما خوبی تو با مهربونی بهش توجه و محبت میکنید نگرانش نیستم. اون کسی هم که میخواد به بدی و انتقاد نگاه کنه به هر حال موضوع رو پیدا میکنه. بعدم چه فرقی میکنه، برای که تو زندگی من تأثیر و نقشی نداره. تازه برفرضی هم که داشته باشه، اینا هر هزینه است که هر کسی به هر حال برای هر کاری تو زندگی باید بده. از رانندگی هزینه داره، خرید یک کالا هزینه داره، گذشت زمان برای من هزینه داره. بنابراین حاضر هستم هزینه شو بپردازم، اما وقت و نیرو انرژیمو صرف این نمی کنم که دیگران منو خوب بدونن یا دوست داشته باشن یا تایید کنن یا تصفیب کنن. اگر بخواد انسان اینجوری زندگی کنه که تو زندگی از پا دارم. من اومدم زندگی خودم رو بکنم، مثل دیگران هستم در بسیاری از زمینه‌ها، یه جای دیگه هم عکس دیگران و متفاوتم، اونجایی که مثل دیگران هستم مانند اونها عمل میکنم، فرقی با هم نداریم، هر کسی در راه خودش رو میره، زندگی خودش رو میکنه و خانه خودش رو داره، غذای خودش رو داره، لباس خودش رو داره، افکار خودش رو داره. بنابراین صبح تا غروب این ماجرای مقایسه رو بذارید کنار. هر زمان که به ذهنتون آمد قرار نیست با خودتون حرف بزنید، بگید بره کنار و میره. بعد از یه مدتی شما رو رها میکنه و هیچ وقت هم درگیر بحث و گفتگو با کسی که شما رو میخواد به اونجا بکشه کپت لباس تو قشنگتره یا قدش از تو کوتاه‌تر یا بلندتره نشی، خودتون درگیر این گفتگوها نکنید، چون این گفتگوهاست که نتیجه میشه آدم یه حساسیت نسبت به موضوعی پیدا بکنه که فقط توش درد و رنجه. اون زمانی که شما میگید اگر خودتون رو برتر ببینید احساس خوبی میکنید، چنین نیست. این فقط لحظه ایست که آدم بره بالای سکوی افتخار، ولی به میزانی که بالاتر بره هم خطر افتادنش بیشتره، هم وقتی بیفته استخوانهاش بیشتر خورد میشه. بنابراین مهم اینه که من در هر روی زمین کنار بقیه به صورتی یک جا عین اونها، یک جا متفاوت و مختلف با اونها زندگی میکنم. خودتون اذیت این مسائل نکنید. بعدم اگر بخواید تو این زمینه، چون موضوع اصلی یک بر میگرده به شخصیت مهرطلب، میتونید دنبال اون برید و چیزایی پیدا کنید بخونید، یا اون چیزایی که درباره مسئله اعتماد به نفس و حرمت نفس. ببخشید من چون این صدا منعکس میشد به پیام هام رسیدیم، فکر کنم شاید مطلبی میفرمودید ولی فکر کردم خداحافظی کردید، اینه که قطعتون کردم، از این بابت متاسفم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین المللی جراحان چشم، با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مرواری و جراحی زیباسازی پلک، در مطب لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، چشمی، استیگماتیسم بالا و زیباسازی پلک.
من بختیاری هستم، میخواستم با آقای دکتر سرودی صحبت کنم و الان 16 ساعت پیش من عمل کردم، دید چشمم بهتر از 30 سال پیش هم شده و خیلی سپاسگزارم از ایشون و هیچ باورم نمیشد که به این قشنگی کارشون رو انجام بدن که من اینقدر راضی و خوشحال باشم. خیلی سپاسگزارم، قربون شما.
مطب، تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون، کارون 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 کارون.
چه پنیر خوشمزه‌ای، عجب طعم طبیعی و جونداری داره.
آخه این پنیر دنمارک کارونه،
همون پنیر فتای معروف دانمارکی که با شیر تازه درست میشه و هورمون مصنوعی نداره.
خود خودشه، همون پنیر 100% طبیعی و ایرانی پسند کارون.
کارون 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 کارون.
کم نمک هم که هست،
جون میده برای تو ساندویچ و سالاد.
عجب طعم لذیذ و خامه‌ای مانندی داره،
با نون بربری دام
مزه داره فراوون.
با پنیر فتای دنمارک کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون.
از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید.
Thinking of going back to school to get a degree? If so, consider the advantages of an online degree, such as being able to study when it's convenient for you and earning a degree in as fast as 10 months. But deciding on the school or career path is not simple. U.S. College Degrees can help you get the information and materials you'll need to get started on the degree that's right for you. We can help you select from many online colleges. Call right now to take advantage of our completely free service at 1-800-269-2700. That's 1-800-269-2700.
Hi.
پیام کلاب 670 یادته؟
همون که هر هفته پتاقه برای بچه ها بود از رادیو 670 لایف پخش میشد.
یک شنبه 14 مارچ دوباره افتتاح میشه.
چه خبر خوبی؟
تازه هنرمندای مهمونم دارن. هر هفته چند تا دیجی باحال دارن که همه نوع آهنگم میزنن.
جاش کجاست؟
L-Ray Theater در لس آنجلس 5515 Wilshire Boulevard نزدیک لیبریا.
به بچه ها هم بگو اطلاعاتشو میتونن از سایت club670.com یا 670amkirn.com بگیرن. تلفنش هم هست 877-818-CLUB یا 877-818-2582.
یه بار دیگه بگو
877-818-2582.
واو! حالا چی بپوشیم؟
Brought to you by Club 670.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده گرامی یه بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که به همت انجمن دانشجویان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریج سیسان روز یک شنبه 28 فوریه از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته ای تحت عنوان ایران پس از 262 روز برگزار خواهد شد که من در اونجا سخن خواهم گفت. ورودی $10 هست. کارت ورودی رو میتونید از شرکت کتاب، کیو مارکت، آنی مارکت و یا وبسایت ایرانیان استودنت اسوسییشن در سیسان دریافت کنید. بنابراین یک شنبه 28 فوریه نگاهی درباره اوضاع ایران و آینده اون. روز یک شنبه 14 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته‌ای خواهم داشت تحت عنوان اعلامیه حقوق بشر و نهاد سیاست و دین و دین و سیاست. به دلیل اینکه درباره ادعاهای ایدئولوژی ها و مذاهب در چارچوب حقوق بشر حرفا فراوان گفته شده، اما واقعیت مسئله این است که ما در این باره غالبا موافق یا مخالف مطالب و موضوعی هستیم که به شاید توجه و اعتنای چندانی نکردیم. به هر حال فرصتی است در چارچوب مقایسه میان سی ماده اعلامیه حقوق بشر و باورها و اعتقادات مذهبی و سیاسی حاکم بر ما. روز یک شنبه 14 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوه. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادهای مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 9 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید. سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من از ایران اومدم. با خواهر بزرگ من چندین سال من با این شخص مشکل دارم. همش دوست داره که من و بچه هامو ترول شخصیتی بکنه و این شخص فکر میکنه که همش خودش حیثیت و آبرو و شخصیت و تحصیلات فقط در چارچوبه خانواده خودشه. اطرافیان، من سال 2000 و 2002 اومدم اینجا با ویزا اومدم، این تو خونه خودش هر کی تو دهنش بود بهم گفت. من باز هم گذشت کردم.
نه چرا، نه چرا گذشت؟ یعنی از چی گذشت کردی؟
به خاطر اینکه آقای دکتر هی اطرافیان، هی برادرم، هی خواهرای دیگم گفتم ولش کن، ولش کن.
چیو ولش کن؟
گفتم آخه چرا ولش کنم؟ اون چرا نمیخواد فکر بکنه که با یه شخصی هم مثل خودش؟
نه نه، حالا اونا نصب کن، ایشون اگر حرفی زده شما ناراحتی داره. اطرافیان گفتن چرا شما گوش به حرف اطرافیان دادید؟ برو حالا چی کار کردید براش؟
من هیچی، دوباره زنگ زدم باهاش صحبت کردم.
خب
بعد و بعد وقتی که رفتم ایران فقط گریه و خاطرات تلخی که از ایران داشتم برای بچه هم سوغات بردم. این دفعه که اومدم، چون اون ایران رفته بود و یه خواهر دیگم، دو تا برادرای دیگم هم اینجا زندگی میکنن، اومدم اینجا فقط این سفر به هم خوش گذشت. الانم آقای دکتر همش به من میگن تو تو ولش کن، تو ولش کن، تو ولش کن. میگم بابا چی رو ولش کنم؟ آخه این همش هر جا که میشینم هیچ برشم فرق نمی کنه آقای دکتر، کسی باشه نباشه نقاط ضعف منو به رخم میکشه. یعنی هر وقت باش حرف بزنم جز این که ناراحتم
مثلا بزنه. چی به شما میگه؟
نقاط ضعفی که دارم به رخم میکشه.
خب
من با این شخص چیکار بکنم؟ آیا میخوام ببینم من اینو راهنمای درست به من نکردن؟ من چندین بار از ایران به شما زنگ زدم نتونستم موفق بشم. الان که اومدم امریکا فکر کردم بهترین فرصتیه که بتونم.
حالا شما نه ببین چه ارتباط شما چند تا خواهر برادر هستی؟
من دو تا برادر دارم، دو تا خواهر. البته یه خواهر کوچیک که منم در اینجا زندگی میکنه، اصلا باهاش مشکلی ندارم آقای دکتر. واقعا فرشته است، همه جوره منو درک میکنه. دو تا برادرای دیگه هم هستن، اونم همینطور. یه خواهر دیگه هم که ایرانه، اونم همینطور. با اینا مشکلی ندارم اصلا، علی خصوص با این خواهر من که کوچیکتر از منه در اینجا داره زندگی میکنه با این دو تا برادرام. این شخص خواهر بزرگ منه، این خواهر منه. ولی آقای دکتر دارم دیوانه میشم اصلا، یعنی هیچ خاطره خوشی من، حتی در سن جوونی که آقای دکتر 16 سالم بود، من پدر من خب اون موقع آدم متعصبی بودم معمولا پدرا، من تو خواب بودم، پدر من خوشش نمیومد من با یکی از خانواده هام رفت آمد داشته باشم. اون روز اصلا من اون شخص رو ندیده بودم، ولی این خواهر من با یکی از با کل مستخدم خونمون رفت به پدرم گفت که میدونی چیه، این امروز فلانی رفته با فلانی بیرون. پدر منم بدونی که از من سوال بکنه، خوابیده بودم، منو کتکم زد که تو چرا رفتی با اون شخص بیرون. بعد از یه مدتی من بیماری سر گرفتم. این بیماری سر باعث شد که من از درس عقب افتادم، در صورتی که یه بچه خیلی با استعدادی بودم آقای دکتر، ولی نتونستم درس بخونم چون این بیماری گریبانگیر من شد، نتونستم درس بخونم. یعنی همه جور من ضربه رو از این شخص دیدم. الان از شما کمک میخوام.
نه آخه من مسئله این است که شما چه رابطه‌ای با هم دارید؟
خواهر منه.
نه قصدم که از نظر روابط رفت آمد اینا، شما وقتی مثلا اینجایید الان ایشون اینجا هستن؟
نه الان رفته ایران، ولی خب امریکا اومده بودم، خب رفتم خونه.
خب حالا نه فرض کن شما تا کی اینجا هستید، ایشون کی میان، چه جوریه داشت؟
این الان من برم ایرانه، ولی من نمیخوام ببینمش آقای دکتر.
خب نبینید، من اگر ببینم یه کسی اذیتم میکنه دلیل نداره ببینمش، یعنی دلیلی وجود نداره که ما بریم هرس بخوریم، اذیت بشیم و بعدم احساس ناراحتی بکنیم. حالا سوال من این است که فقط با شما این گونه است یا با بقیه هم همینطوره؟
والا مثلا با یه خواهر کوچیک که من که همینجا هست مثلا 10 سال با اون حرف نمیزد، بعد دوباره با اون حرف زد. میدونیم همزبان با هم نمیتونه صحبت بکنه اصلا این شخص، یعنی ما چهار تا خواهر برادر نمیتونه با هممون یه دفعه صحبت بکنه، با هر کدوم یه مقطعی غر میکنه آشتی میکنه، غر میکنه آشتی میکنه. این شخص نمیخواد هیچ فکر بکنه که بابا طرف مقابلم غرور داره، شخصیت داره، هیچ وقت نمیخواد.
نه ببینید نه
صاحب که به برادرم گفته بود که من رفتم پیش آقای دکتر هولاکویی و بهشون گفتم مشکل منو، گفته که شما همتون باید به دکتر مراجعه بکنید. گفتم به برادرم، گفتم من فکر نمی کنم این درست اصولی با آقای دکتر گفته باشه. گفت حالا من نمیدونم، یه همچین حرفی به من زد. به برادرم گفتم تو رو خدا خواهش میکنم من تا اینجا هستم، این دو سه هفته که هستم، با آقای دکتر هولاکویی مذاکره داشته باشم، حداقل تخلیه بشم. بابا منم آدمم، من با این شخص چه رفتاری
نه ببینید عزیز نه صبر کنید، آخه شما دو سه تا لغت گفتید که اونها رو من باش راحت نیستم. این که شما میگید من آدمم، من غرور دارم، من شخصیتم، آدمی که آدم است و غرور داره و شخصیت داره هر کی میخواد بگه، فرقش چیه؟ شما چرا غرور و عادت آدمیتتون و شخصیتتون مرتبط به قضاوت یه نفر، هر کی میخواد باشه، خدا باشه؟ ببینید شما هم خودتون رو به او وصل کردید. ببینید مشکل این است که شما به یک کسی اجازه میدید شما رو اذیت کنه. شما به دو صورت میتونید این کارو جلوشو بگیرید. یکی اینکه اصلا اجازه اون ارتباط فیزیکی رو نه تلفن جواب بدید، نه حرف و نه یه جایی که ایشون هست باشید. این یه راهش. دومش اینه که اگر به هر دلیلی نمیخواید یا نمیتونید این کارو بکنید، وقتی حرف میزنه اهمیتی نداره. یه بیمار اگر چنینه، یه بیمار یا آدم نادان یا آدمی که قرض و مرض داره یه حرفی میزنه، من چرا باید ناراحت بشم؟ بسیاری از آدم‌ها هستن که راجبه شما صحبت کنن، شما نگاهشون میکنید میبینید که قرض و مرض و بیماری و گرفتاری و خودشیفتگی و بدبختی تمام وجودشون رو گرفته. اصلا نگاهی که به دنیا میکنن و هر کسی یه نگاهی داشته باشه میتونه بفهمه چه اهمیت داره که او چه قضاوت و نظری داره. بنابراین من و شما قرار باشیم نشسته باشیم که ببینیم دیگران راجع به ما چه فکر میکنن، مثل مطلبی که با شنونده عزیز قبلی گفتم که از پادر میاد. ما که قرار نیست که به مردم نشون بدیم که قلبمون اینجاست، مغزمون اینجاست، تیر رو لطفاً بزن اینجا، در حالی که اصلا ما برای دیگران نمیدونن کجا هستیم. بنابراین شما خودتون رو حساس نسبت به اون نکنید. ولی اگر خواهری دارید که این گونه که شما توصیف میکنید با همه مسئله و مشکل داره، خب بی اعتنا باشه. اگر شما تو خیابون میدید یه لاتی بی سر و پایی حرف زشتی زد، شما مثلا ناراحت میشه. خب زد یه لات بی سر و پاست، به این دلیل اصلا اینجوری شناخته میشه که این حرفا رو میزنه. حساسیتتون رو نسبت به این موضوع به مقدار زیادی به نظر من باید از دست بدید و الا خودتون رو گرفتار خواهید کرد. کاری که میکنید، من جای شما باشم اولا این ارتباطات رو کم میکنم یا اگر اینقدر تند و شدید قطع میکنم. من هیچ دلیلی عزیز نمیبینم، به خاطر اینکه کسی تخمکش یا اسپرمش با پدر و مادر ما یکی بوده که ما میشیم خواهر و برادر، ما بریم همدیگر رو رنج بدیم و رنج ببریم، چه ضرورتی داره، چه فایده‌ای داره؟ دیگرانی هم که از این توصیه ها میکنن اصلا نمیفهمن چی دارن میگن. ما اومدیم تو این دنیا که خواهر و برادر باشیم، ما اومدیم تو این دنیا خوب زندگی کنیم و علت این که خواهر و برادر خوبن برای که ما کمک میکنن که خوب و خوشحال و شاد و خوشبخت و موفق زندگی کنیم. اگر یک کسی مانع همه اینا هست که من قرار نیست به دلیل اینکه خواهرمه یا برادرمه باش رابطه داشته باشم، خواهری و برابری در خوبیه، در مهربونیه، در مواظبت، مراقبت، یاری، همیاریه، نه در رنج دادن و شکنجه دادن. اگه شما فکر میکنید که وقتی دور هم جمع میشید ایشون یه بهانه‌ای پیدا میکنه و شما رو شکنجه میده، من اونجا نمیرم، اونجا نمیرم. و اگرم گفتم رفتم یا دلم خواست برم، نسبت بهش بی‌اعتنا میشم. شخصیت و هویت و آدمیت منم به قضاوت و نظر دیگران ارتباطی نداره، مخصوصا وقتی یه آدمی بدبختی و بیماری و گرفتاریش مشخص است و حالش و نگاهش و نظرش رو هم شما خیلی راحت و آسوده میتونید ببینید که اصلا چگونه زندگی میکنه، چگونه عمل میکنه. هر روزی به گفته شما با یکی از اعضای خانواده یا به خواهر کوچیک شما 10 سال قهر بوده. بنابراین شما نشوندنده یه آدمی است که از سلامت روانی برخوردار نیست و بنابراین آدمی که از سلامت روانی برخوردار نیست قرار نیست که ما به حرفش، قضاوتش، نظرش اهمیت بدیم و یا بهش اجازه بدیم که ما رو اذیت کنه وقتی که میتونیم مانعش بشیم. اینه که یک، رابطه رو کم یا قطع کنید. دو، اگر دیدید نمیخواید یا نمیتونید یا انتخابتون این بود که اونجا که او هست شما هم باشید، حالا جمع فامیل هست هر چه هست، نزدیکش نشید، نسبت به حرفاش هم بی‌اعتنا باشید. بعدم اگر حرفی زد اصلا نه تجزیه و تحلیل کنید، نه جواب بدید، نه اهمیت بدید. احتمالاً برگرد.
ببخشید یه سوال دیگه، این آدم بیمار چرا در مورد خانواده خودش همچین فکری نمی‌کنه آقای دکتر؟
نباید بکنه. چرا گفت آدم بیمار؟ من اگر معتقد هستم که من خوبم، خب معلومه باید فکر کنم شما بدید. برای که اگر کسانی که اصولاً این نگاه رو دارن که تو بدی، باید یکی خوب بدونن، برای که این دوتا از مقایسه پیدا میشه. از همه اینا گذشته من خواهر شما رو نمیشناسم. من میتونم به عنوان یه بیمار بدبختی باشم که جهان رو چون از دید خودم میبینم. ببینید بسیار از آدمای خودشیفته، آدمای خودخواه و خودپسند، کارهایی که خودشون میکنن همه خوب، یعنی فرض کنید که میگن تو میتونی، من میتونم هرچی دلم میخواد بگم، اما شما نمیتونید حرف بزنید. یا من میتونم راجب بدی شما حرف بزنم، اما کسی راجب بدیای من نمیتونه حرف بزنه. و در نتیجه خودشون رو آزاد در گفتار میبینن، در حالی که دیگران رو محدود و مقید میکنن که حرفها نباید زده بشه. و اینو شما تو همه سیستم ها میتونید ببینید، شما تو سیستم های سیاسی هم میتونید ببینید. من اصلا تعجب نمیکنم که یه کسی که این گونه به حریم و حقوق دیگران حمله میکنه، یه احساس حق به جانبی و مهم بودن برای خودش قائل نباشه. به همین جهت هست که در مفهوم درست حرمت نفس، که مسئله حرمت نفس و خوددوستی، ما همه رو نه تنها برابر میبینیم، یکسان میبینیم. و ماجرای خوبی و بدی شما یا کار خوب و بد شما اصلا نه به من مربوط، نه اهمیتی داره و نه ملاک قضاوت و نظر من میتونه باشه. شما شمایید و من من، شما زندگی خودتون میکنید، من زندگی خودم رو. متاسفانه در جوامعی که ما توی هم گره خوردیم و در هم یه موقع به نوعی تنیده شدیم، دست و پامون تو سر و شکم هم دیگه است. بنابراین هر زمانی که بخوایم خودمون رو میتونیم اذیت بکنیم. شما مثل هر چیز دیگه باید یاد بگیرید که از خودتون مواظبت و مراقبت کنید. گفتم ما وقتی الان تو این اتومبیلای تازه میشینیم، از یه طرف در قفل میشه، از یه طرف کمربند داریم، از یه طرف ایربگ داریم، برای احتمالاً تصادفی که از هر 1000 اتومبیل بس 990 داشتم اصلا تصادف نمیکنه. یعنی خودمون رو مواظب و مراقبیم. شما باید از خودتون مواظبت و مراقبت بکنید. این مواظبت و مراقبت هم با کم کردن رابطه است با ایشون و بعدن بی اعتنا بودن نسبت به حرفاش، برای که فرقی هم نمیکنه و با اون جملات شما مزیت نمیشه. اون جملات ممکنه انسان رو خوش نیاید، با آدم خوشحال ازش نباشه، ولی درست مثل یه بوی گندی که میاد آدم سرش رو قرار کج بکنه، قرار نیست که اون وقت بیاد دماغش رو توی اون کثافت بماله. به همین جهت است که دوری کنید و ما مطمئن هستم بر از مدتی هم آسوده
رو. من حرف شما رو گوش میکنم، خیلی ممنونم.
سلام میکنم. تمنا.
دنیا ممنونم. خواهش میکنم. قربان شما برم.
تمنا میکنم. شنگان عجمند، یک دقیقه تا پیام ها داریم. بنده از این فرصت استفاده کنم و این نکته رو عرض کنم که اگر مایل هستید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز که شامل سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف هست، پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان هست که در 40 برنامه هست و حدود 65 ساعت، مثلث زحمت و نکبت هست، افسردگی اضطراب و خشم حدود 25 ساعته و 7 سمیناری که داشتیم درباره آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم و شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیمار رو سفارش بدید، میتونید یا با تلفن 310-926-5026 و یا از طریق وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با آمدن ایام نوروز شاید هدیه مناسبی باشه برای عزیزانی که فرزندانی دارن که بتونن با اصولی به نظر من درست و مناسب اونها رو پرورش بدن، یا درباره موضوعها و مسائل مختلف اگر میدونید عزیزانتون یا خودتون علاقمندید میتونید این تماس رو بگیرید. تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت holakui.com. لطفاً بعد از شنیدن چند پیام با ما باشید.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
آخ خدایا، بچه‌م چیزیش نشده باشه. مامی جون، استفاده مامی جون، بذار ببینم عزیزم. نه چیزی نشده. یوروکی مامی جون. خدا مرگم بده یادم رفت که من بچه‌مو ببندم. خدایا چیکار کنم؟
طبق قوانین کالیفرنیا بستن کمربند ایمنی اجباری است. حفظ ایمنی کودکان در اتومبیل مسئولیت راننده می باشد. با درست بستن کمربند ایمنی سلامتی خود و دیگر سرنشینان اتومبیل به خصوص کودکان را محفوظ نگه دارید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-تصادف 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
دخترم پاشو پاشو بریم مارکت یک کیسه برنج بخریم. پریشب تو دوره بازی تخت نردمون خونه محمد آقا سرهنگ خانومش یه پلو خوشمزه‌ای درست کرده بود، از برنجای ما خیلی خیلی بهتر بود. چه قد و بالایی، عطر و طعمشو که نگو.
آقا جون اسمشو پرسیدی؟
آره جونم، خدا نصیب هیچ کس نکنه. خانم سرهنگ گفت کیا لالن اسمشه، اینم شد اسم. یعنی کیا نمیتونن حرف بزنن؟
آقا جون آخه اسم برنج فارسی نیست، بذاریم بزنم تو کامپیوتر ببینم چی شبیه اونه. کیا لالن. آقا جون اسم درستش اینه لالکیلا، برنج باسماتی لالکیلا با عطر و طعم فوق‌العاده فلافی، یعنی خوبم ری میکنه. آقا جون معلوم از بهترین برنجاست.
اینو بهش میگن تکنولوژی حلال مشکلات. حالا پاشو برین دخترم.
برنج باسماتی لالکیلا در کیسه های دهبندی محصول درجه یک هندوستان. برنج باسماتی لالکیلا کینگ آف رایس، پخش از نادر تریدینگ. 714-444-2040.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092. Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2010 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. ValenciaBMW.com. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092.
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday, and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. directrelief.org. Thank you.
اگر قیمت بیمه شما بالا رفته اصلاً نگران نباشید. بیدرنگ با صوفی تماس بگیرید. 818-704-3939 818-704-3939.
It's the number one cause of blindness in adults. Having it doubles your risk of heart attack and stroke. And every year, it kills more Americans than breast cancer and AIDS combined. With numbers like those, there's no ignoring it, no pretending it doesn't exist, and no sense treating it like a mere condition. It's diabetes, and it's about time we saw it for what it is, a deadly disease that's becoming an epidemic in this country. Join the movement to help the American Diabetes Association stop diabetes once and for all. Share your personal story as a way to inspire others. Act by volunteering your time to help in your community. Learn about diabetes. Get screened. If you have diabetes, find out the best ways to manage it. And give your time, your financial support, your hope for a cure. Find out more at StopDiabetes.com or call 1-800-DIABETES. A message from the American Diabetes Association.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو الو رادیو ایران بفرمایید. الو
آقای دکتر.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من اول یک زمان میخواستم برای تشکر از شما که خیلی خوب راهنمایی میکنه، الهام بخش من بودین. آقای دکتر، من یک مسئله برام پیش
اومده. امیدوارم الان نگید که ته چاه هستی تا برای که این فرق بودید.
نه آقای دکتر، الحمدلله هیچ وقت ته چاه نبودم.
چون برخی از اوقات دوستان
شما و نصیحت‌های شما،
امروز اتفاقا یه دوست عزیز روی تلویزیون تشریف آوردن و خیلی هم حرفای زدن که خیلی مسائل مشکل دارم، بعدم فرمودن که همه کنفرانس های من اومدن، به هر حال مختصر آبرویی که نبود هم ایشون رو بردم. حالا گفتم حالا شاید هم شما میفهمید، ولی به هر حال
شوخی بود. من خیلی خوشحال هستم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
آقای دکتر، من دختر 25 ساله هستم، از ایران تماس میگیرم. توی درسم، تحصیلاتم خیلی موفق هستم، از زندگیم خیلی راضی هستم. 3 سال هستش که با یک آقایی که مهندس هستن آشنا شدم. مشکلی که یعنی آی دکتر،
چند سالشونه؟
بله ایشون 2 سال از من 27 سالشون هست.
اوکی.
آی دکتر، از لحاظ کاراکتر و شخصیتشون خیلی شخصیتشون رو دوست دارم، از لحاظ هوشمند بودنشون، کفایت عقلیشون، تحصیلاتشون.
خب چرا با شما دوست شدن اگر هوششون زیاده عقلشون بالا؟ این که امتحان بدی بود که توش رفوزه شدن.
بله خب این میتونه یه فهم منفی باشه. آقای دکتر، به نظر خودم بلوغ شخصیتی، بلوغ روانی لازم رو داره. پسر خیلی خوبی هستش، خیلی جنبه های فکریمون به همدیگه نزدیک هست، ولی مشکلی که من دارم آقای دکتر این هستش که خب من خانوادم از لحاظ مالی خب خیلی در سطح بالایی هستن، پدرم خب پست مقام خیلی بالایی داشتن، ولی خب متاسفانه این آقا از لحاظ مالی خب خانواده ضعیفی دارن. خب از لحاظ فرهنگی هم خب ما فارس هستیم، اونا آذری، یعنی اونا آذری هستن، ترک هستن، و این مسئله هم دارن که ایشون تک پسر هستن، عهده‌دار مسئولیت زندگی و پدر مادر هستن.
یعنی چه عهده‌دار مسئولیت زندگی؟
ببینید آقای دکتر، خب به هر حال پدر مادرشون فرهنگی بازنشسته هستن، خب بعدن خب این تک پسره، اگه بعدن مثلا مشکلی براش پدر مادر پیش بیاد، خب به هر حال در زمان پیری مشکلات مالی اینا، این باید به نظر من خودش رو متعهد میدونه.
نه ببینید عزیز، نه اولا پدر و مادرش به هر حال آدمای فرهنگی هستن، یه حد اقلی از امکانات مالی دارن، پس نیاز مالی خاصی ندارن. به علاوه وظیفه یه پسر یا دختر هست که مواظب پدر و مادرش باشه، ولی این عیبش نیست. به علاوه حالا این پسری که 27 سالشه، پدر و مادرش چند سالشونه؟
پدر مادرش آقای دکتر، پدرش فکر می‌کنم حدوداً 62 ساله، مادرشون هم 57-58 سالشون هست.
خب فرزند دیگه هم دارن؟ یعنی دخترم دارن؟
بله یه خواهر داره.
خب خواهر شما چرا یه دفعه اینا رو عیب و ایرادشون گرفتید؟ اینا که هیچ عیبشون به هیچ شکل و فرم نیست. اگر یه کسی است که یه احساس مسئولیت و وظیفه‌ای در ارتباط با پدر مادرش میکنه که بسیار هم خوب و عالیه، این چیزی است که شما رو شازه میتونید حساب کنید. اگه به من میگفتید که با وجودی که چنین هست ولی مستقل و آزاد و جدا هست و از این حرفا، اون وقت بود که میگفتم اصلا دیگه نبینیدش. این که عیبش خب نیست.
مسئله مالی شد چیکار کنم؟ خانواده من آقای دکتر، حالا تو ایران نمیدونم، ما خیلی مشکلات آقای دکتر، من خیلی صحبت‌های شما رو گوش دادم. اون چهار تا نونی که گفتیم باعث درد و سر تو زندگی میشه، نادانی، نیازمندی، ناتوانی، نگرانی. آقای دکتر من الان خودم یک پزشک، یعنی یه دندان پزشک هستم، دختر موفقی هستم، هیچ کدوم از این، یعنی سعی کردم بر اساس حرفای شما اون چهار تا نون رو از تو زندگیم تو رابطه با دیگران حذف کنم. خب ولی آقای دکتر الان مسئله که من دارم اینه که مثلا مادرم میگه که اینها از لحاظ لول خانوادگی، لول اقتصادی، لول فرهنگی، شانه چمان فلانشون به ما
نمیخوره. نه در جهت بگن از نظر اقتصادی حتی از نظر فرهنگی میشه فهمید واقعیت رو، بگید درسته. ولی ماجرا اینه، ببینید عزیز، شما توصیفی که از اون پسر برای من کردید این است که پسر و مرد خوبی است، اون مهمه. یعنی تازه تمام هنر آدم این است که در یه شرایطی که کمی نامناسبه مناسب از آب در بیاد، ولی در شرایط خوب و مناسب مناسب شدن که کاری نداره، فقط آدم کافیه خودش باشه. من اونو ابدا ای با ایراش میگم. متوجه تفاوت طبقاتی یا از نظر اقتصادیتون هستم، این اصلا اونو انکار نمی کنم. ولی اگر شما، البته واقع بینانه، فرض من بر این است که با توضیحاتی که دادی چنینه، اگر یه پسری است که از یه امکانات ذهنی برخورداره، اگر یه کسی است که از سلامت روانی برخوردار، اگر یک کسی است که یه تعادلی در نظام باورها و اعتقادات و احساساتش هست که تو صحبت شما پیداست، اونه که اصل است و جواهر، بقیه‌اش لباسه. اونا مثل این است که من شما رو ببینم با لباس کثیف یا با لباس کهنه، چه فرقی میکنه؟ اون رو مبنا قرار ندید. متوجه تفاوت هستم، متوجه مسائل و مشکلات مربوطه به اونم هستم، اصلا نمیخوام انکار کنم که اینا مهم نیستن، ولی مهم بودن این پایگاه های اجتماعی، این قشبندی های اجتماعی، لایه های اجتماعی، به خاطر متفاوت در آوردن آدم ها یا متفاوت کردن آدم هاست. یعنی فرض کنید من اگر به یه لایه و طبقه اجتماعی تعلق دارم، به دلیل اون پایگاه اجتماعی اقتصادیم، معمولا از یه ویژگی های روانی برخوردار هستم که با کس دیگه در پایگاه دیگه هماهنگی، همخوانی و سازگاری ندارم. ولی اگر من از یه چنین محیطی متفاوت بار اومدم، و البته اصلا بحث درست و غلط و خوب و بد نمی کنم، ولی شبیه و مانند کسی هستم که در یه لایه و طبقه اجتماعی دیگری است ولی مانند اونا هستم، پس موضوع طبقاتی منتفی است. موضوع طبقاتی در واقعیت اقتصادی خودشو نشون نمیده، بلکه در اون اجزای وجودی شخصیت من یا ویژگی‌های روانی منه که باید خودشو متبلور کنه. البته همین جایی که شما داری صحبت میکنید، یه چیزو میتونم بفهمم که در خانواده‌هایی که معمولاً از نظر اقتصادی در رده‌های پایین قرار میگیرن، نوعی ارتباط مبتنی بر احتیاج بیشتر وجود داره و معمولاً محبت و عشق کمتر. بنابراین خب اونو میتونید بفرمایید، ولی اگر در این پسر برآوردن نیاز پدر و مادر به عنوان یه نوع وظیفه اخلاقی و انسانیش مطرحه و هزینه‌ای که میکنه درست و مناسبه، و در این حال با وجود این جایگاه اقتصادی که داره، این رابطه از سر محبت و دوست داشتن و عشق، نه از سر احتیاج فیزیکی و مادی، و یا پدر و مادرش در حالی که در اون جایگاه هستن متوجه سطح توقع و انتظار خودشون از فرزندشون هستن و انتظار ندارن که روزی که ما مریضیم و میسوزیم تو هم بیا خودتو آتش بزن، بلکه انتظار دارن که اگر کمکی از دست تو برمیاد، شاید درست این باشه که تو بکنی به خاطر اینکه تو خوبی، نه ما انتظار داریم به خاطر اینکه پدر و مادریم، مسئله رو میشه فهمید. ولی مهمش بعدن، شما اگر منو مطمئن کنید که در این مدتی که این پسر رو میشناسید واقعا او رو میشناسید، این خلقیات و روحیاتی رو که به او نسبت میدید واقعا او هست، من جایی برای تفاوت طبقاتی نمیبینم. و تازه یادتون باشه یه نگرانی شما از دوتا نگرانیتون این بود که انتظارات یا توقعات مالی پدر و مادر مطرحه. اگر شما وضع مالی خوبی دارید، شمایی که بدنتون رو فرزندتون رو دارید با او شریک و سهیم میشید، اصلا او پولم نداشته باشه، شما چرا اون پول رو ندید؟ تازه شما باید باعث خوشحالی و افتخارتون باشه که پولی دارید که به بهترین صورت ممکن دارید خرجش میکنید، در حالی که به نظر من اصلا موضوعش منتفی است. این حرف ای بسا 20 سال دیگه است، اونم تازه دوتا فرهنگی حقوق بازنشستگی دارن و یه امکانات محدود به هر حال پزشکی که یا بیمه که ازش استفاده میکنن، و شما قرار نیست فکر کنید که اونا سربار شما میشن. من اصلا اینجوری موضوع رو نمیبینم، یعنی اینا تلقینای دیگران است که میخوان رابطه و فاصله شما رو یا رابطه رو خراب کنن، فاصله رو بیشتر کنن. جان
آقای دکتر الان نگاه کنیم، ما الان بخوایم ازدواج کنیم، خب این پسر خب یه مهندس موفق هست، ولی با شرایطی داره، نه خونه داره نه ماشین داره، نه الان کار خوبی داره، ولی خب اون جایی رو که باید درست کنه که ما بخوایم یه زندگی رو شروع کنیم. خب به حال آقای دکتر منم توی شرایطی بودم که همیشه خوب زندگی کردم، نمیتونم برم با صفر شروع بکنم.
من اصلا چرا صفر؟ نه سب کن. تو اگر قرار باشه ثروتی پدر مادر داشته باشن که به درد تو در وقتی که سخت احتیاج داری نخوره، میخوای به درد کیت بخوره؟ ببخش بعد از مرگ پدر و مادر؟ تو اگر وضعیت مالی داری چرا این خونه‌ای که پدر یا خودت یه خونه‌ای نمی‌خرید که ازش استفاده کنی؟ موضوع خونه و ماشین منتفی است، مال تو زیر پای تو، اونم تازه تو ایران که مسئله در حقیقت اون اشتراک درش نیست. پدر تو یه خونه‌ای می‌خره، یه سرمایه‌گذاری است، شما توی زندگی می‌کنید، اتومبیلی هم می‌خرید.
من الان خودم خونه دارم، ماشین هم دارم، میخوام بدونم این درست، یعنی چجوری بهتون بگم، پس این مسئله مالی رو من چشم‌پوشی بکنم که
به نظر من میشه چشم‌پوشی کرد. تو اگر به من بقیه چیزا رو عزیزم مطمئن بکنی، من اونا رو مطمئن نیستم. بذار از یه سوال خیلی ساده است، همین موضوع تو لطفا دقت کنم، یعنی جواب همگونه نمیخوام. فرض کن که بهش برگرد بگو که پدر من یا من خودم میخوام یه خونه بخریم که ما درش زندگی کنیم، فکر کنید جوابش چیه بشون؟
میگه نه من خودم باید درست کنم.
بهش بگی ما برای همچی کاری باید 5 سال 7 سال یه زندگی سخت و مشکلی داشته باشیم، و یا در یه جایی من زندگی کنم که با خانواده و امکانات مالی من نمیخونه.
نه
جوابش سب کنید، جوابش چیه؟
میگه که من دوست دارم زندگیمو خودم بسازم، خب دوست ندارم دست تو جیب پدرزنم باشه.
بنابراین دوست نداری، بنابراین برو سراغ کسی که خونه‌ای که دور میخواد تو میتونی داشته باشی. تو چرا دنبال من اومدی؟ اون جوابش چیه؟ چرا ببین عزیز، ببین شما یه دندانپزشکی دیشبم یه مهندسه، برای چی هنوز قدیمی فکر میکنید که این مرده که باید خونه رو تهیه کنه؟ این از کجا اومده؟
آقای دکتر من یه چیز میتونم صادقانه بهتون بگم، من آقای دکتر دارم دست و پا میزنم تو فرهنگ غلط خودمون، توی این چیزایی که همیشه از ما متوقع بودن. الان مثلا آقای دکتر من وقتی میخوام ازدواج کنم، همه منتظرن ببینن که من از بین این همه خواستگار، بین این همه خواستگار خوبی که داشتم، آخر کیو میخوام انتخاب کنم؟
کسی که دوستش دارید و خوبه، این 99% ماجراست. اون که خوبه و دوستش دارید 99%، تمام اون چیزا 1%.
تفاوت فرهنگی چی؟ این که ترک هستن
اونو نمیدونم. ببین عزیز، ترک بودن و فارس بودن هیچ کدومش نه خوبه نه بد، مهمش شباهت ها و هم به اصطلاح توافق های شماست. به همین جهت هست که ببین عزیز، من مشکلم شما و این دوست خوبته که آیا خوبید و به درد هم میخورید یا نه. من اونجا مسئله دارم، اصلا مسئله مالی شما مطرحه، متوجه مشکل و مسئله هستم، ولی اون قصه دیگری است، اون اهمیتشه. اگر فرض کن که این تفاوت به اصطلاح زمینه فرهنگی و یا قومی اشکالاتی و اختلافاتی به وجود میاره یا جدول ترجیحات شما رو به هم میزنه، خب مسئله است. یعنی اگر فرض کن در هر کدام از شما، نمیخوام بگم شما، به جای اینکه همسرتون نفر اول زندگیتون باشه، پدر و مادرتون نفر اول زندگیتون باشه، ما اونجا گرفتاری داره، برای که این مال هر کجا میخواد باشه غلطه و بده و مضره و خطرناکه و زندگی رو به هم میرسه. پس بنابراین اگر ایشون به خاطر ترک بودن یا آذری بودن، شما به خاطر فارس بودن، هر کدومتون این باور رو دارید، عیب دارید، عیب دارید. حالا اگر شما من بگید که چون در این فرهنگ و اون فرهنگ همه اینجوری هستن، اینم اینجوریه، من متوجه هستم که او شباهت فرهنگی داره، ولی شما دوتا قرار نیست با هم ازدواج کنید، نه به دلیل مسئله ثروتتون، به دلیل اینکه دوتا آدم متفاوت، جدول ترجیحاتون فرق میکنه. اگر فرض بفرمایید که هر کدوم از شما در همین زمینه مالکیت و در زمینه شرکتی که میکنید، چون یادتون باشه عزیز من دیروز این بحثو داشتم، خیلی هم ازش ناراضی بودم به خاطر اینکه وقت کمی بود، نمیخوام سوء تفاهم به وجود بیاره، ما قرار نیست که هنوز یه نگاهی به ازدواج داشته باشیم که یه دختری میاد بدنش و تنش رو میفروشه و یه کسی میاد خرج کل بدن او رو میده. این باور ازدواج ماست، ولی شما که دکترید، او که مهندسه و به علاوه هم دیگر رو دوست دارید، قراره به این موضوع اینجوری نگاه نکنید. شما من بگید ما در یه زمینه‌ای با هم متفاوتیم، اون موقع مسئله است. شما ای به من برگردید بگید که ایشون مثلا، یا شما، فرقی نمی‌کنه، شبا دوست دارید هفته سه شب برید خونه پدر مادرتون به دلیل علاقه به پدر و مادر، یا چون مادرتون تنهاست پلو اون ببونید، خب من همینجا با شما مسئله دارم، فرقی هم نمی‌کنه کجا جان.
ببینید هر دو تامون خب این حسن رو داریم که خیلی اولا به همدیگه شباهت داریم از لحاظ فکری، بعد دیدگاه هامون، حتی این تفاوت سطحی که گفتیم من واقعا قبول دارم، با اینکه دو تا لول متفاوت بودیم، ولی شیوه نگاه کردن به زندگی خیلی به همدیگه شبیه هستش و بارها پیش اومده که مثلا روی مسئله با هم تفاهم نداشتیم، یعنی میتونم بگم به خاطر درک بالای اون، به خاطر هوش بالای اون، یعنی هوش هیجانی بالای اون که داشته، یا بعضی وقتا درک متقابلی که داشتیم، تونستیم خیلی مسائلمون رو خوب حل کنیم. تنها مسئله که برامون همیشه بوده، یعنی الان آقای دکتر میتونم روش دست بذارم، همین مسئله مالی هست. و بعد مثلا مامانم میگه که چه میدونم آقای دکتر، مثلا الان تمام عموها و عمها و دایا و خالا اینا، من همه دکترن، مهندسن اینا، خب اونا خیلی از این لحاظ هم با ما تفاوت دارن. حالا نمیدونم اینا بعدا ممکنه باعث به وجود آوردن مثلا
میشه.
فاصله بشه.
نه ببینید عزیز، میشه، مشروط بر این که ایشون بعدا انتظار داشته باشه که فامیلش نقشی در زندگی داشته باشن، و یا شما فامیلتون نقشی در زندگی داشته باشه که برخورد دوتا فامیل رو، نه به معنی جنگ، تفاوت دوتا فامیل رو به صورت زشتی طرح کنه، یعنی اونجا مسئله است. ولی یعنی میخوام بگم گرفتاری در اون ساختار خانوادگی فرهنگی است که هر دوی شما دارید، اونه که مسئله است. و بعدم این که اصلا شما دو نفر چند درصد زندگیتون در ارتباط با خانواده است و چقدر این موضوع براتون مهمه، نه اینکه اینا نباید مهم باشه، و بعدم چجوری بهش نگاه میکنید. یعنی فرض بفرمایید، آیا چون ببینید من خوشحال نشدم از جوابی که شما از جانب ایشون به من دادید درباره مسئله خانه، برای که این نشون میده او کسی که یه چنین باوری درباره اهمیت اینکه خانه رو خودش داشته باشه یا پدرزنش بهش بده داره، قرار بوده تفاوت طبقاتی یا طبقه اقتصادی رو هم متوجه می بوده. شما دوگانه نمیتونید باز کنید. اگر اینا موضوع مهم نیستن، اونجا مهم نیست. اگر هستن هستن. بذار ما پیام ها رو بشنویم، با هم صحبت بیشتری بکنیم، اگر حرفی داری هم خواهش کنم. شنگ رجمن با ما باشید.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. صداقت، عملکرد صحیح و نتیجه موفقیت‌آمیز.
من سیمون پوراتحاد هستم. از اینکه در طول 12 سال گذشته منو به عنوان وکیل مورد اعتمادتون انتخاب کردید، متشکرم.
888-987-1818. تصادفات و صدمات بدنی ناشی از زمین خوردگی، حمله حیوانات و سهلنگاری در مراقبت از سالمندان در مراکز نگهداری از آنها. دکتر سیمون پوراتحاد، دفاتر در بیولی هیلز و لس آنجلس. 888-987-1818. پرونده های مربوط به هر نوع صدمات بدنی را به دکتر سیمون پوراتحاد بسپارید و مطمئن باشید که بهترین نتیجه و بالاترین مبلغ خسارت را دریافت خواهید کرد.
در دفاتر من هیچ پرونده ای پیچیده نیست.
دکتر سیمون پوراتحاد، عضو 08 ایرانیان. 888-987-1818.
The following is a paid commercial message.
ای هموطن سلام، اسم من کریم، یک مرد پرقدرت. برای آزاد شدن خود منتظر فرمانده‌ها، رهبرها و مردم خارج نباشید. اینها همکنون مردانگی خود را از دست داده و روزها را در ترس و وحشت و چکنم می گذرانند. من کریم حاضر شدم که حتی برای آزاد شدن شما جان بدهم. برای آزاد شدن خود مرتباً در روز اسم کریم را صدا بزنید. تو خونه، تو کوچه، تو بازارها اسم کریم را صدا بزنید تا آزاد شوید. یا مرگ یا آزادی.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا، لیزر فوت سنتر.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکا است که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. مطب‌ها در بیورلی هیلز، نورثریج، والنسیا و اورنج کانتی. تلفن 888 دکتر کسری 888-375-6727 تماس بگیرید.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون، کارون 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 کارون.
ماست کارون تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا، بدون هورمون افزودنی، در سنو، بدون چربی، کم چربی و معمولی،
مزه داره فراوون،
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون.
Thinking of going back to school to get a degree? If so, consider the advantages of an online degree, such as being able to study when it's convenient for you, and earning a degree in as fast as 10 months. But deciding on the school or career path is not simple. U.S. College Degrees can help you get the information and materials you'll need to get started on the degree that's right for you. We can help you select from many online colleges. Call right now to take advantage of our completely free service at 1-800-269-2700. That's 1-800-269-2700.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید، امیدوارم از همه برنامه های ما و حتی آگهی های ما لذت بسیار ببرید و باعث سرور خاطر و انبساط خاطر عزیز شما باشه. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر بازم تشکر میکنم به خاطر وقتی که به من دادین. من دلم خواست شما یه راهنمایی منو بکنید، یعنی اینکه با این چیزی که براتون توصیف کردم.
ببینید عزیز، شما بذارید من به شما نمیدونم. ببینید من مسئله‌ای که با شما دارم این است. اولا شما چند تا خواهر برادر دارید؟ بذارید اینجوری بریم پیش.
ما 4 تا خواهر برادر.
شما چندمی هستی؟
من دومی هستم.
اون وقت اگر فرض کنید ایشون فردا یه امکانات مالی فوق‌العاده‌ای پیدا کنن، فکر کنید خانواده‌تون دیگه چه نظری خواهند داشت؟ همچنان به خانواده میچسبن یا به غیر از اون چیز دیگه هم داره؟ اگر مشکل مالی نباشه جان،
مشکل مالی نباشه، به این گیر میدن که خب چه میدونم خیلی شناخت خانوادگی نسبت بهشون نداریم، خانواده‌شون در سطح ما نیستن، چه میدونم بله به این چیزا خیلی حساس هستن. یعنی آی برای پدر مادر من فقط مسئله اقتصادی نیست، چون پدر من گفت من حاضرم که خونه و ماشین رو من در اختیارتون بگذارم. پدرم مثلا میگه که این شاید به حکم آذری بودنش مثلا مرد خیلی غیرتی باشه، شاید یکم بدبین باشه، به حال این چیزی تجرباتی که از دیگران
خب
داشته.
همین هست که نه، شما اونا رو ببینید عزیز، اگر فرض رو بر این بگیریم، نه اینکه من همچین نظری دارم، که در یه فرهنگی مثلا فرض کنید شما در امریکا ای بگید من یه مرد شرقی هستم، بلافاصله یه مقدار ویژگی‌های روانی با شما میاد، معناش این است که شما هستید، معناش این است که متوسط مردان خاورمیانه یا شرق هستن. مثال خب شما قرار است که من باز جمله‌مو تکرار میکنم، چون شما مشکلات تفاوت طبقاتی دارید، چون تفاوت فرهنگی دارید، چون خانواده نسبت به این موضوع اهمیت میدن، شما قرار یه چیز رو مطمئن باشید که ویژگی‌های شخصیتی و روانی شما دوتا هم درست هم به هم میخوره. چون ببینید من توی یه مورد از نظر من هر دوی شما رفوزه شدید، یعنی وقتی که درباره مسائل مالی، که البته الان حرفتون چیز دیگری بود در اونم از جانب پدر، وقتی که درباره موضوع مالی که خانه و مثلا ماشین از شما باشه، ایشون جواب رد دادن، شما هم باش مسئله داشتید، یعنی خودتون به این فکر نیفتاده بودید یا اصلا این مسئله شما بود. ببینید در اینجا شما با هم توافق دارید، اما توافق سر چیز بد و غلط دارید، اشکال کار اونجاست. چون دوتا آدم میتونن توافق با هم، فرض کنید من شما هر دو تا هروئینی هستیم، خب توافق داریم دیگه، بنابراین صبح تا غروب میشینیم هروئین میزنیم. خب آیا بعدن باید بگیم به به ما چقدر با هم توافق داریم، بعد شما با یه مردی برید بیرون که اون هروئینی نباشه بگید ما با اون توافق ندارم؟ خب همون بهتره که با اون توافق ندارید تا این توافقی دارید. شما قراره توافقاتون سر چیزهای خوب و درست باشه، من اونجا گرفتاری دارم. یعنی فرض کنید همین حرفی که پدر میزنه، فرض کنید ایشون یه آدمی باشه که یه زمینه ای از شک و سوء ظن و غیرت داشته باشه، خب شما کارتون تمومه؟ برای اینکه اونجا تفاوت‌های فرهنگی و نحوه برخورد و زندگی این موضوعها رو میتونه به صورت بدی در بیاره. یعنی اون فرض کنید مهمانی هایی که شما میدید، اون لباس و آرایشی که دارید، اون ارتباطاتی که با هم دارید برای ایشون و خانوادهشون قابل قبول نباشه. پس مشکل شما در تفاوت فرهنگی نیست، در تفاوت شخصیتی است که یه آدم با توجه به بار فرهنگی که به آریه گرفته با خودش داره به وجود میاره. پس بنابراین اونجا پدر شما کاملا حق دارم. منم حرفم این است که شما دوتا باید ثابت بکنید، چون یه اشکال بزرگی دارید، باید ثابت بکنید که در بقیه موارد ندارید. به همجاست که پیشنهاد من به شما اینه که هر دوی شما برید یه تست MMPI بگیرید که در اون کشور هست، در ایران هست، خوشبختانه اجستم شده، با یه روانشناس صحبت کنید، تست MMPI بگیرید. اولا ببینید اشکال و اختلالی هست یا نه، چون اون مهمه. و دوم درست است که اون تیپ بستاد تست کامپتیبیلیتی و توافق نیست، ولی خیلی چیزها رو نشون میده. یعنی اگر من اون دوتا تست رو ببینم خیلی راحت میتونم بفهمم که شما در یک کلیاتی که مهمه چقدر به هم شبیه و مانندید، یا شباهت و مانند بودن شما در زمینهای مثبت و خوبه. گفتم دوتا آدم میتونن به هم برسن، هر دوتا دوز باشن، بگن چقدر با هم توافق داریم. این که توافق نشود برای ازدواج به درد نمیخوره، برای دزدی به درد میخوره، ولی نه برای ازدواج. بنابراین
منم همین احساسو دارم، مثلا این چیزایی که برای من ارزش هست، مثلا من میگم من فلان هتل گرون قیمت رفتم یا فلان ساعت گرون قیمت رو پدرم به من کادو تولد به من داده، اون تو خودش فرو میره میگه خب تو که مثلا ساعتت اینقدر میارزه، خب من نمیتونم این خواسته ها رو در روزی که برای تو مثلا مهیا کنم.
بسیار خوب، معلومه. خب این واقعیته. به حال شما دوتا میخواید با این واقعیت چه کنید؟ اینجا مسئله است. اگر ایشون این رو به گونه ای در آورد که اذیت شد، مشکل ماست. بله واقعیت واقعیته، برای یه آدمی مثل من معنایی نداره.
خب آیش اگه اذیت شد یعنی نشان دهنده
این که عیب داره،
اینجا ما مشکل سر توافق نداریم.
دقیقاً نه سر توافق نیست، تفاوت‌های خانوادگی و فرهنگی اختلافی رو بین شما به وجود آورده که در شما اثر گذاشته. یعنی درست فرض کنید مثل شما یا منی که ممکنه چون ایرانی هستیم وقتی انگلیسی حرف میزنیم لهجه داریم. یعنی این اشکال اونجا خودشو نشون داده.
یه ببخشید وسط صحبت، مثلا یه صحبتی که یه بار به من کرد، گفتش که من در کنار تو عیب های خودم و در کنار تو نداشته های خودم رو خیلی پررنگ تر میبینم.
حالا خب این میتونم مثبت باشه هم منفی. مثبت میتونه باشه که تو یا آینه هستی برای که من خودم رو ببینم. منفی میتونه باشه برای اینکه چیزایی که عیب و ایرادای منه میزنه بالا و بیش از حد میشه. خب یکیش خوبه یکیش بد، مهمی که کدامش هست و بعد باش بعدن چه میکنه، چون اول ممکنه متوجهش بشه ولی بعدن باش راحت نباشه.
آقای دکتر من یه سوال دیگه دارم در مبحث ازدواج که مشکل خیلی از ما دخترهای ایرانی هستش که الان یکم برای خودمون مستقل شدیم، درس خوندیم، به هر حال اون چهار تا نون رو سعی کردیم که حذف بکنیم از زندگیمون. این هستش که آقای دکتر اگه تو این کوره راه زندگیمون نتونستیم اون یار مناسب رو پیدا کنیم، اگه نتونستیم اون کسی که باید تو زندگیمون باشه یا احساس آرامش رو بهمون میده نتونستیم پیدا بکنیم،
انسان تنها میتونه تا آخر عمرش زندگی کنه. شما روزی که به یه عشق جاودانی که عشق به خود رسیدید، دیگری رو به سمتش مشتاقید نه محتاج. ببینید عزیز، ماجرای ازدواج و عشق اگر به صورت نیاز در بیاد، اولا حتما گذراست، حتما آزاردهنده و آسیب زننده خواهد شد. مهمش اینه که من عشق رو به صورت یه اشتیاب ها. ببینید من اگر قراره بخوام بیام منزل شما به خاطر اینکه گرسنم یا آخر کار میتونم از شما یه پولی بگیرم، چون محتاج شما هستم، این دیدار چه معنایی داره؟ ولی اگر من غذامو دارم، هیچ احتیاجی هم از نظر، ولی بودن با شما و گفتگوی با شما برای من لذت بخشه، یعنی بدون آن که چیزی به عنوان نیاز فیزیکی و یا کمبود مطرح باشه، یعنی اون نیازهای مبتنی بر کمبود مطرح باشه، در اون صورت من مشتاق دیدار شما هستم نه محتاج شما. بنابراین مسئله اشتیاق و مسئله احتیاجه. شما به من بگید که من از سلامت روانی برخوردارم و آدم خوشحال و خوشبختی هستم و خود دوستم و عشق به خودم رو دارم، عشق رو پیدا نکردم، اولا غیر ممکنه، ولی اصلا فرض بگیریم پیدا نکرد، شما محتاج چیزی نیستی. مسئله تفاوت احتیاج و اشتیاق تو این ماجرا. و اشکال کار این است که ببینید یه عشق سالم چی میگه؟ میگه من تو رو دوست دارم پس به تو مشتاقم. یه عشق گرفتار که بعدنم از بین میره میگه من به تو محتاجم پس تو رو دوست دارم. حالا به میزانی که من محتاج ترم تو رو بیشتر دوست دارم. به میزانی که تو میتونی احتیاجات منو برآورده کنی، عشق من میزنه بالا و بیشتر میشه. روزی هم که نتونستی احتیاجات منو برآورده کنی من میرم. روزی هم که دیگری پیدا شد که بهتر از تو بتونه احتیاجات منو برآورده کنه، خداحافظی میکنه. روزی هم که اصلا من اون احتیاجات رو نداشته باشم که تو میتونی برای من ارضا کنی، من دیگه به تو کاری ندارم. به همجاز که شما ازدواجایی رو توی امریکا میبینید که دوستانی خواستن از خانه بیان بیرون ازدواج کردن، حالا از یه چاله در اومفتن تو چاه. کسانی بودن که خواستن ازدواج کنن بیان امریکا، آمدن امریکا، در حقیقت اون آدم رو به عنوان ویزا گرفتن برای رسیدن به امریکا. حالا که اومدن امریکا اینجا جا افتادن، به اون آدمی که ویزای دیگه احتیاج دارن، به اون هواپیمایی که سوار شدن احتیاج دارن، باید ازش پیاده بشن. بنابراین مهم این است که دو تا آدم همدیگر رو بخوان به خاطر همدیگه و در این حال بدونن که چگونه به دلیل توافقهای اصولی و اساسی که با هم دارن، از جهان بینی و فلسفهشون، از نظام باورها و اعتقاداتشون، از توانایی که برای رفع احتیاجات فیزیکی و روانی همدیگه دارن، چون اونجا جاش مهمه، به جای رسیدن که میخوان با هم باشن. اگر اشتباه نکنم شما گفتید 3 سال همدیگر رو میشناسید، درسته؟
بله بله.
خب تو این 3 سالی که همدیگر میشناختید، رابطه شما آیا یک دست و یک نواخ حرکت کرده یا پستی و بلندی داشته و گرفتاری داشته؟ نه از جانب دیگران بلکه خودتون دوتایی با هم
داشتیم. بله.
بزرگترین داشتیم. اشکالی که با هم داشتید یا همچنان دارید یا نگرانی که شما یا او داره چیه؟ غیر از مسائل خانواده
که داریم اینه که نمیدونیم که با این رابطه‌ای که شروع کردیم میخواییم چی کار بکنیم. از طرفی مثلا این مسئله مطرح شدن ازدواجمون و مخالفت‌هایی که ممکن است سمت خانواده من باشه و مشکلاتی که اون برای درست کردن زندگی اولیه داره هستش. و بیشتر آقای دکتر مشکلی که ما تو رابطه‌مون داشتیم این بودش که نمیدونستیم که با این رابطه باید چی کار کنیم. آیا تمومش کنیم؟ چجوری جهتش بدیم؟ آیا بریم به سمت عاطفه بیشتر؟ آیا بریم به سمت شدن نشدن؟ بعد یعنی همه بحثا و کلنجارای ما آقای دکتر سر این بود که حالا به هم میرسیم چی میشه، نمیرسیم چی میشه، رابطه رو چجوری تنظیم کنیم.
نه گم کردید. این درست مثل آدمیست که فقط به هدف نگاه کنه، یادش بره که تفنگشو برداره.
بله دقیقاً
نه،
همون بوده.
نه این کار خیلی، یعنی یه چیزی بوده، نمیدونم چرا این کارو کرد. اینی که من از اول با وجودی که شما اون توصیفو کردید و توصیفتون به نظر آگاهانه میرسید باش مسئله دارم. شما قرار نیست که روابط احساسی و عاطفیتون رو این گونه تنظیم کنید. شما وقتی در یک کلیتی که مهمترین مسئله انسان بودن و خوب بودن و زن و مرد بودن و آزاد بودن و حق انتخاب و سن و سال و شرایط و درک و فهمتونه قرار میگیرید، باید بگذارید به این رابطه چه میشه. اینکه پس اگر ما عاشق هم بشیم بعد نگذارن چه میشه، نه، اگر عاشق هم شدید و واقعا شدید و درست شدید، دیگران اهمیتی نداره که میخوان بگذارن یا نگذارن. بنابراین
الان داریم به این مرحله میرسیم. اون موقع مثلا 3 سال پیش من خیلی بید خودمو میگم، خیلی بچگانه تر بود، خیلی ناپخته تر بود. الانه که میبینم دارم خودشو به خاطر خود، مثلا یه دفتر خاطراتی داشت، ازش خواهش کردم این دفتر خاطرات رو در اختیار من بذاره تا بتونم یک کالبدش کافی در موردش بکنم. آقای تو این دفتر رو که میخونم، یعنی به عشقش، به دوست داشتنش، به اینکه واقعا انسان خوبیه، یعنی یه پسر واقعا خوبیه، اینکه به هر حال تو محیطای کاریم و درسیم و اینا خیلی پسر زیاد دیدم، این با همشون متفاوته.
دو تا سوال به من بگو، چه رشتهش چی عزیز؟
عمران هستش.
اوکی، سوال دوم من است که روابط قبل از توش چگونه بوده؟
آقای تو فقط با یه دختر دیگه تو محیط دانشگاه دوست بوده که سن 20 سالگی بوده، که اون دختر خیلی همون دختر رو دوست داشته، ولی اون دختر با یه پسر دیگه دوست میشن و با هم دیگه به یه کشور دیگه میرن، که خیلی هم ناراحت بود از اون رابطه، که وقتی ما با هم وارد این رابطه شدیم اون خیلی ناراحت.
از نظر ظاهر و زیبایی و اینا شما به هم میخورید؟
بله بله،
یعنی مردم نمیگن که مثلا تو کجا اون کجا یا هرچه؟
نه نه آیزا، تو این زمینه خیلی با هم دیگه تناسب داریم، یعنی خیلی.
و چقدر از نظر فیزیکی و جسمی و جنسی به هم کشیده شدید و به هم بسیار اترکتدید، یعنی مجذوب و
آیزا؟ ما هیچ وقت هیچ روابط جنسی حتی یک لمس شادم با هم نداشتیم، بیشتر کلاس زبان با هم میرفتیم، یعنی بیشتر
زبانتون هم خوب شده ولی دستتون به هم نخورده.
نمیخواستم.
نه من مخالفتی ندارم، من متوجه هستم، ولی میخوام مطمئن بشم.
این جاذبه هست آقای دکتر، یعنی که من احساس کنم
من همیشه ببین از شما
بپرسه که شوهرم اینجوری باشه.
اوکی، من به پیام هام رسیدم، من هنوز سر اون حرفم هستم. یعنی من پیشنهادم این است که یک، شما تست ام ام پی آی رو دوتایی بگیرید که معلوم بشه دوتا آدم نسبتا سالمید که همدیگر رو میخواید، نه دوتا خلوچل. این شماره یک. دوم، تو اونجا یه روانشناس خوب ای پیدا کنه میتونه کمکتون بکنه که ببینید توافق‌های اصولی و اساسی رو با هم دارید یا نه، اون قسمت کامپتیبیلیتی و البته مسئله کامیونیکیشن و ارتباطتون. اگر کامیونیکیشن و ارتباطتون درست باشه، اگر توافقاتون با هم یکی باشه، یعنی گفتم نظام ارزشیتون، نظام اخلاقیتون، نظام باورها و اعتقاداتتون و بعدم توانایی شما برای خودتون رو جای دیگری گذاشتن و همدیگر رو فهمیدن و پذیرفتن باشه، خب اون قصه دیگری است. اگه اونها نباشه گرفتاری است. حالا اگرم یه روزی خواستید، حالا رادیو یه مقدار وقتش برخی از وقت میشه، رو رادیو یا تلویزیون هر کدام بیاید، اولی دوتاییتون بیاد اگر خواستید حرف بزنید خوشحال میشه. برای من به پیام هارستم، ولی خوشحال شما باید صحبت کنید.
خیلی ممنون، خیلی خوش
شنگ و رجمن. بعد از چند پیام با ما باشید.
یک خبر خوش، درمابر یکی از بزرگترین و موفق‌ترین مراکز لیزر تراپی موهای زائد بدن شعبه جدید خود را در سندیگو افتتاح کرد. به مناسبت افتتاح شعبه سندیگو به تمام مراجعین در تمام مراکز درمابر $200 گیفت سرتیفیکیت هدیه داده می شود. تلفن 866-444-6411 866-444-6411. درمابر.
من میگم میشه، تو هی میگی نمیشه.
بازم میگم نمیشه.
نمیشه نیست، بازم میگم میشه.
هی میشه نمیشه نگو ها، بگو آخه چجوری میشه.
پس گوش کن،
در تمام ساعات شبانه روز با گرفتن پیش شماره 10-10-818 سپس 0-11-98-21 بلا فاصله شماره مورد نظر خود را در تهران گرفته دقیقه 4 سنت و 9 بپردازید. بله فقط 4 سنت و 9. با گرفتن پیش شماره 10-10-818 یک دقیقه به سراسر آمریکا، کانادا، اسرائیل و اروپای غربی از 2.09 ایروان ارمنستان 4.09 با کیفیت عالی صدا و بدون کانکشن فی. شماره اطلاعات 1-800-818-2500 1-800-818-2500.
حالا دیدی با 10-10-818 میشه خیلی هم ارزون میشه.
چقدر خوب آدم همسر ظرف جو داشته باشه.
هر وقت هواپیما میبینم یا سوار میشم آرزو میکنم کاش میتونستم پرواز کنم.
خب چرا نمیری یاد بگیری؟
کجا؟
همینجا تو آموزشگاه خلبانی آنکور در فرودگاه ون نایس. هم میتونی به عنوان تفریح خلبانی یاد بگیری، هم میتونی خلبان کامرشال بشی. اگرم مثل من علاقه‌ای به خلبانی نداری، میتونی برای اوکیژن‌های مختلف هواپیما کرایه کنی و از نقاط دیدنی این اطراف دیدن کنی.
آموزشگاه خلبانی آنکور با مربیان کارآزموده و آگاه و کاملترین تجهیزات، آموزش‌های لازم را برای اخذ گواهینامه خلبانی شخصی و یا کامرشال در محل فرودگاه ون نایس به علاقمندان عرضه میکنه.
از غرفه آنکور فلایت اسکول در توپنگامال و کلبسس کامنز دیدن کنید و با خدمات متنوع ما از جمله تورهای جالب، بازدید از هالیوود، کاتلینا آیلند و امکانات کرایه هواپیما برای مراسم مختلف آشنا شوید. 888-359-5869 و تارنمای بال و پر دات کام.
گود مورنینگ.
صبح بخیر
عزیزم، دخترم، بیا صابونه حاضره.
نه مامی، صابونه دوست ندارم.
بیا ببین برا چی خریدم. ببین این حلورده است، بخور ببین چه خوشمزه است.
یامی، چه خوبه. اون یکی چیه؟
اون حلورده پسته‌ای صدفه. این حلورده وانیلایی صدفه. اینم حلورده شکلاتی صدفه. کدومشو بیشتر دوست داری؟
همش خوبه، خیلی خوشمزه است.
بخور دخترم، جای منم بخور. نوش جان من که
چرا عزیزم، حالا دیگه میتونی، چون صدف حلوردهی رژیمی بدون شکرم داره. بیا امتحان کن. خوشمزه است نه؟
این خیلی خوشمزه است.
حلوردهی پسته‌ای، وانیلایی و شکلاتی صدف در کنار حلوردهی رژیمی بدون شکر صدف، تازه، سالم، لذیذتر از همیشه.
انتخاب صدف، انتخاب بهترین کار.
Hi, I'm Club 670 editor.
همون که هر هفته پتاق برای بچه‌ها بود، از رادیو 670 لایو پخش می‌شد.
یک شنبه 14 مارچ دوباره افتتاح میشه.
چه خبر خوبی؟
تازه هنرمندای مهمونم دارن. هر هفته چند تا دی‌جی باحال دارن که همه نوع آهنگم می‌زنن.
جاش کجاست؟
El Rey Theater در لس آنجلس، 5515 Wilshire Boulevard نزدیک لیبریا.
به بچه‌ها هم بگو اطلاعاتشو میتونن از سایت club670.com یا 670amkirn.com بگیرن. تلفنش هم هست 877-818-CLUB یا 877-818-2582.
یه بار دیگه بگو
877-818-2582.
واو! حالا چی بپوشیم؟
Brought to you by Club 670.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که به همت انجمن دانشجویان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریچ، سیسان، روز یک شنبه 28 فوریه از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته‌ای تحت عنوان ایران پس از 262 روز برگزار خواهد شد. سخنران این کنفرانس من خواهم بود و کارت ورودی $10 هست که از آن دانشجویان خوب و عزیز هست و محل فروشش میتونه شرکت کتاب رو بهش مراجعه کنید یا کیو مارکت یا آنی مارکت و بالاخره میتونید از خود وبسایت انجمن دانشجویان Iranian Student Association سیسان ISACSUN تماس بگیرید w.com یا www.isacsun.com تماس بگیرید و اون رو تهیه بفرمایید. همچنین با آقای تو میرسونم که یک شنبه 14 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته‌ای خواهم داشت تحت عنوان اعلامیه حقوق بشر و دین و سیاست. و گفتگوهایی که در این باره هست. از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر یک شنبه 14 مارچ در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون، و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 9 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و مایکل هنرمند خوب و عزیز در این سفر با ما خواهد بود. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام.
من باید خواهش کنم بلندتر صحبت کنید چون صداتون خیلی آهسته است عزیز. خیلی.
بله.
بفرمایید.
آقای دکتر من 28 سالمه از ایران تماس میگیرم. دو تا پسر دو قلو دارم که 21 ماهشونه.
بله.
همسرم الکلیه.
چند سالشونه ایشون؟
28 سالشه.
چه مدتی شما ازدواج کردید؟
ما 4 ساله که ازدواج کردیم و 2 ساله که عقد بودیم. سال عقدیم 4 ساله ازدواج کردیم 6 ساله.
اون وقت شما در این مدت میدونستید ایشون مشروب میخورن؟
ایشون نمیخورد. اصلا اون دوران عقد اینا که انقدر نمیخورد. یعنی مثلا شاید عروسی مراسمی چیزی بود. ولی بعد از اینکه ازدواج کردیم هی رفته رفته زیاد شد.
فکر میکنید چرا؟
نمیدونم آقای دکتر، شاید به خاطر محیطیه که اونجا زندگی میکنن، چون محیطشون یه محیط مثلا محله ماننده که همه یه فامیل دور همن، بعد این محله کارش اونجا با خانواده خودش.
آیا بقیه آدم ها وقت بقیه آدم ها همه دارن مشروب میخوره و ایشون، یعنی بقیه فامیل هم الکلی هن؟
همه که نه، ولی خب درصدش خیلی بالا تو خانوادهشون.
ایشون چه شغل و کاری دارن؟
ایشون شغلشون آزاده، یعنی اول مغازه داشتن، بعد کشاورزی هم کنار پدرشون میکردن.
اون وقت شبا با شما زندگی میکنن یا یه جای دیگه میخوابن؟
نه شبا با ما زندگی میکردن، ولی الان دنبال بهونه میگرده که دیگه با ما نباشه. مثلا من میاره میذاره خونه مادرم با بچه ها، بعد مثلا میذاره فقط 11-12 شب که یه بهونه میاره که نیاد.
چرا فقط فکر میکنی ایشون مشروب میخورن؟
من فکر نمی کنم، من مطمئن نیستم که کار دیگه می کنم.
شما که آخه به مدت طولانی هم دیگر میشناختید، واقعا این حالات رو در ایشون میدیدید؟
نه متاسفانه به این شدت نبود. میگم ولی رفته رفته شدتش زیاد شد تا الان اینطوری شده.
اون وقت خود ایشون قبول دارن که مشروب میخورن؟
بله قبول داره. من هر کاری هم که کردم، مثلا بیان دارم که مشاور ترک بکنه، میگه دوست ندارم، میگه میخوام، دوست دارم بخورم، نمیتونم مثلا کم کنم ترک کنم.
آیا پدرشون هم الکلی هستن مشروب میخورن؟
نه پدرشون اعتیاد دارن.
شما اینو میدونستی؟
من نه متاسفانه تا قبل از ازدواج نمیدونستم اصلا.
خب خود شما چی خوندید چه میکنید؟
من خودم دیپلمه هستم ولی خب دیگه خانه دارم فعلا.
خب آخه چجوری میخواید؟ حالا پرسشتون چیه یا موضوع مشکلتون چیه؟
مثلا میخوام جدا بشم آقای دکتر ازش. منتها
چجوری میخواید رو پای خودتون بایستید؟
خب الان من میدونم که الان تواناییشو ندارم، ولی میدونم تا زمانی که تو خونه این مرد باشم نمیتونم توانایی رو کسب کنم، برای اینکه نمیذاره، اجازه نمیده. چون من قبلا هم شاغل بودم و به خاطر این آقا نرفتم سر کار، ولی خب پدرم حمایتم میکنه، یه مقداری مادرم حمایتم میکنه. میدونم تا نیام بیرون از خونه این شخص نمیتونم توانایی تو به دست بیارم.
آیا ایشون
خب بی عرضه ای نیستم؟
آخه نه صبر کنید، نه بی عرضه بودنتون تو انتخاب شوهر نشون دادید. حالا نه سوال من این است که ایشون آیا اگر بهش بگید ما میخوایم جدا بشیم با این جدایی موافقن؟
نه با این جدایی میگه به شرط موافقم که مثلا بچه ها مال من باشن و تو بری و اصلا اینا رو نبینی. و
خب بچه ها رو ایشون میخوان چیکار کنن؟
من نمیدونم، لجبازه. میدونید یه آدمیه که یعنی شاید چون پلوی مشاور خودم که میرم میگه که شاید در حد انتقامم برسه این همچین شخصیت که داره. هیچ جوری هم راضی نمیشه بیاد پلوی مشاور، حتی تلفنی.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
دو تا برادر دارن، یه خواهر خودشون آخری هم.
خب شما اگر با اعضای خانواده شون موضوع رو در میون بذارید جواب اونا به شما.
در میون گذاشتم آقای دکتر، خیلی در میون گذاشتم باشون، ولی در حد یه حرفه که مثلا خب دیگه حالا این کارو نکن و نگو اینطوری نباش، همین. ولی اصلا برشون اهمیت نداره. حتی یکی دو دفعه جدی پدرم باهاش صحبت کرده که بازم براش اهمیت نداره، براش مهم نیست، کار خودشو میکنه.
خب آخه نگه داشتن شما براش چه فایده‌ای داره؟
من نمیدونم.
و خب ببینید شما یه مقداری یعنی یه نوعی صحبت میکنید که یا نمیدونید یا یه چیزای یه جور دیگه میدونید، هماهنگ نیست حرفاتون با هم عزیز.
یعنی
یه همچین آدمی چه دلیل داره که بخواد، نه اینکه من پیشنهاد داشته باشم اگر همسرش بخواد ازش جدا بشه با این کار مخالفت کنه، بخواد بچه‌ها رو بگیره بعدم کسی نداره بهش بده.
نه آقای دکتر، میدونید به من چی میگه؟ میگه من با تو مشکلی ندارم، تو همونی هستی که من میخوام، تو با من مشکل داری، تو مشکل خودتو حل کن. میگه تو نشستی داری بچه‌های منو بزرگ می‌کنی، من با تو مشکلی ندارم، من نمیدونم، من خوبم، من مشکلی ندارم.
پایش بگید که شما مشروب می‌خورید، میگه این اشکال نیست.
نه خب من بش... میخورم.
اوکی بهش بگید اگر ما این دوتا بچه همون از 18 سالگی عرق خور شدن و الکلی بودن اشکالی نداره.
بچه من از 10 سالگی 15 سالگی من باید عرق بیارم بذارم جلوش.
خب شما این آدم عجیب و غریب رو با این باورها رو قبلا نمیشناختید؟
آقای دکتر چرا متاسفانه من قبل از اینکه بچه دار بشم میخواستم جدا بشم از بچه.
خب چرا نشدی؟
نمیدونم، اشتباه کردم.
ببینه شما هر جا لازم شد میزنید به نمیدونم و اشتباه. نه اینکه بگم من بازخواستتون نمی کنم، برای که من میخوام اینم شما چقدر
آقای دکتر منظورتون چیه؟ من خیلی اشتباه کردم.
خب آخه چرا کردید؟
خب اطرافیانم مثلا پدرم میگفتش که تو خواهرم یه دفعه جدا شده بود، میگفت نه دیگه تو اگه بخوای جدا بشی من نمیدونم، نمیدونم اینطوری میشه اونطوری میشه.
خب
بعد حالا خودش الان به نتیجه رسید که خب نه منم اشتباه کردم، حالا الان اگه پاش بیفته من همه جوره پشتتم.
آخه داستان این است که عزیز، من وقتی که شما رو اینقدر یا خانواده رو اینقدر غیر واقع بین میبینم، الانم مطمئن نیستم که موضوع همینه. یعنی فرض کنید اگر همسرتون الان میاد رو خط میگفتم دوتا اشکال زن تو به من بگو، چه میگفت عزیز؟ هیچی؟
نه صد حتما مشکل داره، ولی هر دفعه ما بهش میگیم میگه که من مشکلی ندارم. واقعا هر دفعه من بهش
نه سر چی شما غیر نه این که شما دعوایی رو شروع میکنین، او سر چی با شما دعوا میکنه؟
اون سر چیزی زیاد با من دعوا نمیکنه.
خیلی خب، آیا هزینه زندگی شما رو و بچه ها رو میده؟
نه درست، اصلا آدم بیمسئولیتیه.
خب شما چجوری گذران نیازها و هزینه های زندگی رو میکنی؟
خب یه مقداری که مثلا از پدرم کمک میگیرم، یه مقداری هم اون بالاخره حالا کم و بیش. نمیگم صفر صفر، ولی خب کم و بیش مثلا.
خب نه چقدر مشروب میخوره فکر میکنی؟
در هفته 3 روز 4 روز میخوره، بعد 2 دفعهشو خیلی میخوره. یعنی شده یهو یه هفته دو هفته پشت سر هم میخوره. خیلی فاصله بیفته بین نخوردنا شاید 2 3 روز باشه.
شما کجا میمونه که گفتید میمونه؟ پلو کی میمونه؟
خونه خودمون یا خونه مادره؟
یعنی در حالی که شما میفته خونه پدرتون میره خونه خودتون؟
بله.
خب شما چرا نمیرید همون خونه؟
خب منو میاره میذاره اینجا، متاسفانه یه ذره فاصله‌مون دوره، من نمیتونم برگردم.
شما چرا میرید خونه پدر؟ شما چرا میرید خونه پدرتون؟
به خاطر اینکه من خسته میشم، چون دو تا بچه دارم، من سه هفته یکی دو روز میام پلوی مادرم که خستگی در بره.
خب حالا اون یکی دو روز حالا اون یکی درست که روابط جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بد متوسط؟
بد.
یعنی چی بد؟ اگه میتونید در حدی که دلتون میخواد توضیح بدید.
بد یعنی اینکه اون تمایل آنچنانی نداره. من از دوران حاملگیم تا بعد از اینکه بچه داشتم یک سال و نیم با هم رابطه جنسی نداشتیم. به بهونه های مختلف از من دوری میکرد که من نمیتونم، تو ممکنه مشکل برای بچه پیش بیاد، نمیتونم، من خجالت میکشم، به این بهونه ها. بعدش هم که بهونه های مختلف میابود، الان هم خیلی گهگوداری، مثلا ماهی یه بار ممکنه باشه رابطه جنسی.
خب شما فکر میکنید که واقعا بیش از این نیاز نداره یا شما رو نمیخواد؟
من فکر میکنم منو نمیخواد، یعنی خفه احساس میکنم که احساسش دیگه کاملا تغییر کرده، یعنی من برش کاملا بی‌تفاوتم.
من فکر میکنم برای اینکه خودتون رو بتونید آماده کنید برای احتمالا اگر نتونستید با هم زندگی کنید، یه ذره فرصت بدید. بچه ها تو سنای پایینن، یه ذره بذارید به یه جایی برسن که مثلا بتونن برن.
همون آقای دوستی میخواستم ازتون بپرسم، خب من بخوام مثلا تا 36 ماهگی این بچه ها صبر بکنم، بعد اون اذیت میکنه، میدونید مثلا میاد بلند بلند از لج من به بچه ها حرفای رشید یاد میده.
فرقی نمیکنه. برای که دم سب کنید، شما در یک کشوری هستید که بچه ها که ازش نمیتونین بگیرید، درست برعکس اون میتونه از شما بگیره. پس بنابراین نصب کنید، بنابراین همینقدر که هفته ای که دو روز تازه ای با هم توافق کنید پلو اون باشه، همین چیزا رو یادش میدین. چرا اینو بهانه میکنید عزیز؟ این که جدام بشید هست. ببین ما وقتی میتونیم بگیم از اینجا میرم اون اتاق که کاری رو که اون اتاق میتونم کنم، اون اتاق نمیتونم کنم. شما فرض کنید چون دلیل اولتون آوردید، شما اگر جدا بشید این ماجرایی که به بچه‌تون حرفای 10 برابر بدترم یاد بده هست. خب پس این که فرقی نمیکنه. به نظر من چون او با شما کاری نداره، شما یه مقداری این مدت رو حداقل یه یک سالی رو برای آماده کردن خودتون، برای اینکه بتونید یه جوری رو پای خودتون بایستید و از بچه‌هاتون محافظت و مراقبت کنین از طریق افزایش دانایی‌هاتون و یا توانایی‌هاتون ادامه بدید، بعدم همچنان رفتن پلو روانشناس خودتون ادامه بدید و ضمناً ببینید شاید یه جوری بتونید اون رو هم کمکش کنیم که بیاد. اگر ولی الان با توجه به وضعیتی که دارید و خطری که از بازی و لجبازی ایشون هست، به نظر من میتونه بهتون آسیب شدید بزنه، یعنی میتونه بچه‌ها رو بگیره و گرفتارتون کنه و درگیر یه جنگی میشید که شما توش بازنده اید و بیشتر از همه بچه‌ها بازنده. اینی که من فکر نمی‌کنم کار درستی باشه بیرون آمدن شما الان. اونم که یه جوری کجدار و مریض با شماست، شما هم توی این مدت یه مقدار آمادگی بیشتری پیدا می‌کنید، ولی روانشناستون بزرگترین کمک به شما میتونه الان باشه. الان بیرون آمدن به نظر من بیشتر اگر اطلاعات همینی که من دارید با واقعیت ها نمیخونه. شما یه دنیای تخیلی جدایی دارید که به نظر من جدایی نخواهد شد. جنگ شما، جدال شما، آسیب بچه ها و خودتون میتونه بیشتر باشه و اون مسئلتونه. اینه که مواظب باشید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، امیدوارم که این ایام رو با کمک روانشناستون بتونید بگذرونید. شنگان ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
اگر سوالاتی در رابطه با امور کارمند و کارفرما، حقوق و اضافه کاری، صدمات ناشی از کار ورکرز کامپنسیشن دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده توجه فرمایید. 310-446-14-14.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهار امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش سلیقه‌م میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلم هم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه. مادر مهربون و خونه‌دار، برنج مرغوب و خوشقد و بالای باسمتی رویا.
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی. 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال.
برنج باسمتی رویال همتا ندارد. محصولی از شرکت کوشا.
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. Directrelief.org. Thank you.
حماسه پوریم، جشن آزادی، ضیافت شاهانه پیام‌آوران عشق و ترانه. بیایید لحظه‌های طلایی و زیبای گرد همایی جوانان و خانواده‌ها را با شکوه و عظمت هرچه بیشتر در محیط سالم تالار خانوادگی و مجلل مجتمع فرهنگی ارتس با هم عاشقانه جشن بگیریم. همراه با هوشنگ متیان، بزرگترین کنسرت هنرمندان نامی موسیقی اصیل ایران زمین، شهلا سرشار و احمد آزاد با ارکستر بزرگ و اختصاصی، گروه طنز لبخند سبز شاهین جامعه و خواننده سورپرایز. کارت ورودی پیش فروش $26، شب برنامه $30 با صندلی شماره دار. مکان تالار مجلل مجتمع فرهنگی ارتس، 6170 خیابان ویلبر، شهر تارزانا، 27 فوریه، ساعت 8 شب تا پاسی از نیمه شب. بلیت در فروشگاه‌های معتبر ایرانی، تلفن 310-927-1926 و 08 ایرانیان.
This entire piece of music was played with only two instruments.